الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين نستعين انه خير الناصر العالمين. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان. روز گذشته میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام، سرور آزادگی و آزادگان در جهان رو، و همچنین امروز روز حضرت ابوالفضل علیه السلام، سردار وفاداری و شجاعت رو در کربلا، و روز جانباز رو خدمت شما عزیزان، و همچنین فردا و در ادامه هم روز نبی شعبان رو. و تبریک و تسلیت عرض میکنم عروج ملکوتی سردار محمد ناظری رو که روز گذشته از بین ما رفتن، و یکی دیگر از فرزندان انقلاب اسلامی و کسانی که انقلاب رو در 37 سال گذشته همراهی ویژه کرد، و امروز که دیگر در میان ما نیست، این نکته برای ما حائز اهمیته که نسل شما نسل بسیار خوشبختی است از حیث داشتن الگوهای متعددی که هر روز عروج می‌کنند. تعدادشون در سوریه و عراق، تعدادشون در عرصه علم و فکر، مثل شهریاری، علی محمدی، رضای نژاد، احمدی روشن و دیگران، کسانیشون در کسرت صنعت ویژه مثل حسن تهرانی مقدم و افراد دیگه مثل محمد ناظری و کسانی که این انقلاب رو تا اینجا رسوندن. اگر تاریخ انبیا رو بشناسید میدونید هیچ پیامبری حکومتش به 37 سال نرسید. اگر تاریخ ائمه رو مطالعه کنیم میبینیم که تنها حضرت امیر امکان حکومت داشتن، اون هم به مدت 4 سال فقط، با اون حجم جنگ‌هایی که تحمیل شد به ایشون و بعدم ایشون رو به شهادت رسوندن. در دوره اخیر هم 38 سالی که از عمر انقلاب میگذره، عنایت حضرت حق از این جهت شامل حال این ملت و این انقلاب بوده که انسان‌های بزرگی زحمات عظیمی برای حفظ این انقلاب کشیدن. پلشتی‌ها، اختلاس‌ها، ریخت و پاش‌ها، سوء مدیریت‌ها، ضعف‌های اخلاقی و مدیریتی و سیاسی و اعتقادی زیاد بلد و برجسته میشه. اما هر از گاهی که یکی از این بزرگان از بین ما میره، اونجا معلوم میشه کسان دیگری این سیستم رو در این چهارچوب حفظ کردن و به اینجا رسوندن. اگر محمد ناظری رو میخواید بشناسید، جغرافیای تمدن جهان اسلام و نهضت جهانی اسلام رو در 37 سال گذشته باید مطالعه کنید و بدانید که اگر ده ها جنبش مقاومت در سراسر جهان اسلام امروز مقاومت میکنن، قاطبه اینها شاگردان محمد ناظری هستند. شاخص اینها که حزب الله لبنان محسوب میشه، عمدتاً توسط محمد و شاگردان او تربیت شدن. جهاد اسلامی و حماس عمدتاً توسط محمد ناظری تربیت شدن. مجاهدین عراقی، مجاهدین کرد در عراق، مجاهدین افغانی در دوره شهید احمد شاه مسعود، جنبش‌های مقاومت مختلف در سراسر دنیا، کسانی که امروز نهضت اسلامی رو بسط میدن در سراسر جهان و انقلاب اسلامی رو در اقصی نقاط جهان جلو میبرن، صرف الهام بخشی از راه دور انقلاب نبوده، بلکه کسانی اینها رو برای رهبری جنبش‌های مقاومت تربیت کردند که در این مسیر بالاترین نقش به عهده محمد ناظری بوده. البته اون در 20 سال گذشته که واحدهای ویژه نیروی دریایی رو آموزش میداد، و در 2 سال اخیر هم تلویزیون یک برنامه نمایشی از سازوکار تربیت یک فرمانده رو از سوی ایشون به نمایش گذاشته بود. اما واقعیت اینه که نیروهای ویژه نیروی زمینی، نیروهای ویژه نیروی قدس، نیروهای ویژه نیروی مقاومت که شما اینا رو در قالب نیروهای امنیت پرواز، واحدهای حفاظت شخصیت‌ها و غیره می‌شناسید، نیروهای ویژه نیروی انتظامی، واحد ویژه ضد تروریسم نوپو، تمام این واحدهای ویژه که در کشور می‌بینید در سازمان‌های مختلف یا مستقیماً یا غیر مستقیم شاگردان محمد ناظری بودند و هستند. و اگر ما زحمت حسن تهرانی مقدم رو در این سطح میبینیم که دستاورد زحمات او و یاران او در 25 سال در صنعت دفاعی کشور تولید انبوه سیستم‌های متنوع موشکی و سپس زمینه برای فضایی شدن کشور بود، بخش دیگه از اقدامات نیروهای انقلاب تربیت کادر ویژه و نیروهایی بود که اون پروژه نیروسازی برای انقلاب اسلامی امروز در قالب فرماندهان نیروی قدس، در قالب فرماندهان حزب الله لبنان، در قالب فرماندهان جهاد اسلامی و حماس، در قالب فرماندهان حشد الشعبی در عراق، فرماندهان مقاومت اسلامی امروز در سرزمین سوریه یا فرماندهان عراقی، فرماندهان افغانی در مبارزه با شوروی در نیروهای احمد شاه مسعود، اینها غالبا کسانی بودند که شاگردان محمد ناظری بودند. آنچه که شما در تلویزیون در این سالهای اخیر در این مجموعه فرمانده دیدید، همین اقداماتی که با این جوان ها انجام میداد عمده نسل اول انقلابیون وابسته به جریان فکری انقلاب اسلامی این گونه زیر دست محمد تربیت شدن. و خب یکی از شاخص‌ترین اینها همون حاج رضوان یا عماد مغنی است که به عنوان یک چهره استراتژیک رژیم صهیونیستی رو زده کرده بود تا اینکه بعداً به شهادت رسوندنش شد. و 30 سال پیش که توفیق همکاری با شهید ناظری رو داشتم در تیپ نیروهای ویژه هوابرد، تیپ 66 نیروهای ویژه هوابرد در اون مقطع جنگ، خب میدونید 4 عملیات اصلی برون مرزی نیروهای ویژه هوابرد رو محمد طراحی کرد، یعنی عملیات ویژه کرکوک که در سال 1165 30 سال پیش به انهدام تأسیسات نفتی کرکوک انجامید و قطع خطوط صادرات نفت عراق از ترکیه از سال 65 به بعد در اون عملیات صورت گرفت. عملیات دوم عملیات کربلای، عملیات فتح بعد از فتح 1 و کربلای به اصطلاح کرکوک، عملیات فتح 5 بود که شهر سلیمانیه و پایگاه هوایی اونجا و تأسیساتی که در اونجا بود منهدم شد که باز طراحی عملیات عهده محمد بود. البته خودش با توجه میگه 3-4 تا از دوستان ما اونجا پیکرشون، پیکر مطهرشون باقی مون تو عملیات، تجربه سختی برای محمد بود و خودش هم اونجا مجروح شد. عملیات بعدی که طراحیش و فرماندهیش به عهده ایشون بود عملیات فتح 8 بود که توی این عملیات هم من توفیق داشتم که کنارش بودم. 30 سال پیش او این ساز و کارهای ویژه رو رقم میزد. قاسم هنوز به نیروی قدس نرفته بود، موقع لشکر سید الشهدا، لشکر سارالله کرمان بود و مدتی در زمان عملیات ولفجر 8 معاون قاسم در لشکر 41 سارالله بود. طراحی عملیاتی عبور از اروند و تسخیر شهر جنوب شهر فاو، یعنی اون شبه جزیره در واقع پایین شهر فاو نزدیک خلیج فارس، به عهده لشکر 41 سارالله بود که نقش اصلی رو در طراحی اون عملیات باز محمد داشت. اگر امروز مدافعین انقلاب اسلامی در جاهای مختلف اینگونه رشید می‌جنگند، بخشش بابت اینه که از دل تفکر انقلابیون یک مکتب جدید عملیات ویژه، عملیات چریکی و عملیات انقلابی تولید شد. تا قبل از انقلاب اسلامی بزرگترین چریکای دنیا گریواس در یونان بود، جیاب در ویتنام بود، ارنستو چگوارا در کوبا بود، فرانکیتسون در انگلیس بود برای اقدامات ضد شورش در سرزمین ایرلند، بنیانگذار SAS در انگلیس بود دیوید استرلینگ، شخصیت اصلی هیتلر اوتو اسکورزینی بود. اینها چهره‌های شاخص عملیات ویژه بودند. و اونی که اومد توی تبس و شکست خورد، چارلی بکویس پایه‌گذار نیروی دلتا. در مقابل این واحدهای ویژه مختلف جهان که در دنیا عملیات مخفی، سری و اقدامات انقلابی و ضد انقلابی را انجام می‌دادند، انقلاب اسلامی با داشتن سابقه تاریخی رئیس علی دلواری در جنوب، میرزا کوچک خان در شمال و سپس بعد از انقلاب مصطفی چمران در لبنان و در ایران، حالا باید به یک مکتب بومی در عملیات ویژه میرسید. شنیدید که آیا تولید علم امکان پذیر است؟ هنوز هم شبکه 4 تلویزیون مدام کارشناسان رو میاره که بعد از گذشت ده ها سال از انقلاب هنوز بحث اینو دارن که آیا امتناع تولید علم داریم یا در واقع عدم امتناع، امکان پذیر است ما تولید علم بومی کنیم یا نه. یکی از علومی که بسیار حساسه علم مبارزه است. علم مبارزه یکی از اجزاء علوم استراتژیکه. امروز ما در علوم انسانی، در بخش علوم استراتژیک، در حیطه علم مبارزه در دنیا صاحب مکتب فکری و نظری هستیم، جایی که جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه، مدیریت، روانشناسی، علوم ارتباطات، رشته های این چنینی در علوم انسانی هنوز بزرگانشون میان میشینن توی تلویزیون میگن آیا امکان پذیر است، امکان پذیر نیست، میشود، نمیشود. ولی اکنون شما میدانید که حزب الله لبنان ایرانی و اسلامی میجنگد، جهاد اسلامی و حماس ایرانی و اسلامی میجنگد، انصار الله یمن ایرانی و اسلامی میجنگد، اشد شعبی در عراق ایرانی و اسلامی میجنگد و خیلی از مبارزین راه حق در جهان اینگونه میجنگند. روشی که داعش، القاعده، النصره و جنبش‌های چریکی دیگه دارن تو دنیا دنبال میکنن روش صهیونیست است. یعنی خشونت اوریان، همونطوری که سیستم ضد شورش رژیم صهیونیستی دوربینای خبرنگارا رو میبره اونجا، جلوی چشم خبرنگارای دنیا قصدی‌ترین رفتاری رو که یک جانوری وحشی میتونه از خودش نشون بده علیه کودکان، زنان و مردم فلسطین انجام میده، ضبط میشه، همه جای دنیا پخش میشه، بهش میگن النصر به رعب، پیروزی با وحشت. این روش رو چون صهیونیسم و یهود دنبال میکنه، همین رو به افراد خودشون، یعنی به صهیونیست‌های مسلمان، یعنی پدیده تروریستی داعش دادن، به پدیده تروریستی القاعده دادن، سر میبرند، جنایت میکنند، زن ستیزی میکنند، بردهداری میکنند و اقداماتی که این روزها معرف حضور همه مردم دنیا هست. اون یک علم مبارزه است، علم مبارزه صهیونیستی. اما علم مبارزه اسلامی ایرانی علم مبارزه است که ضد صهیونیستیه، ضد مارکسیستیه، ضد سوسیالیستیه، ضد کپیتالیستیه، ضد لیبرالیستیه و مدافعین حق امروز یک روش مبارزه دارن که هرگاه حسین همدانی به شهادت میرسه، حسن تهرانی مقدم به شهادت میرسه، شهریاری به شهادت میرسه، محمد ناظری عروج میکنه، مردم این شیوه از علم مبارزه رو میبینن. جایی که دانشگاه‌های ما عاجزند از تولید علم، نیروهای انقلاب بیرون دانشگاه‌ها علمی تولید می‌کنند که در دهه‌ها و صده‌های آینده در محافل دانشگاهی جهان تدریس میشه. همین امروز روش اقدام نامتقارن، دکترین اقدام نامتقارن در نیروهای مسلح ایران رو در تمام دانشگاه‌های نظامی دنیا تدریس می‌کنند، چون شیوه ایران یک شیوه است متفاوت در نوع جنگیدن، کاملاً منحصر به فرد. مهمترین علم انسانی که بروز اجتماعی داره علم استراتژی و این دانش مبارزه است. امروز عزادار یکی از فرزندان رشید حضرت روح الله هستیم که بخش عمده‌ای از انقلابیون دنیا آموزش یافته دست او و شاگردان او هستند و خلقیات او، روحیه جوانمردی او، مردانگی او و اینکه با وجود اینکه خب بالاخره بعد از گذشته 4 دهه از روزی که این جوان بود در ابتدای انقلاب سنی ازش گذشته بود، همپای جوانان اینگونه رشید مبارزه میکرد و مجاهدت داشت. معتقدم که دهه های آینده شاگردان محمد ناظری در نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی قدس، سازمان بسیج مستضعفین و جاهای دیگه، کسانی که عملیات ویژه رو از محمد یاد گرفتن، مکتب فکری نیروهای اسلامی رو که بخشی از اون انگاره های علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و سایر معصومین ما در حیطه علم جهاد هست رو بیش از پیش تئوریزه خواهند کرد و دانشگاه های نظامی دنیا مکتب انحصاری ایرانی ها رو تدریس میکنند. اگر بعد از شهادت حسن تهرانی مقدم متوجه شدید که تونل‌های زیر کوه‌ها وجود داره، و در این تونل ها صدها و هزاران موشک بالستیک هست. کسانی اینها رو طراحی کردن بومی و اینها رو ساختن به نتیجه رسوندن امروز امنیت کشور بابت اون تکنولوژی بومی هسته ایست، نه S-300ی که امروز روسیه به ما میده یا هواپیمایی که اون کشور و تانکی که این کشور به ما میده. تکنولوژی بومی در واقع موشکی ما امنیت ما رو تضمین میکنه که انحصارش دست خود ماست. به قول فرمانده نیروی هوافضا حتی یک پیچ این رو هم از بیرون مرزها نمیاریم. زحمت حسن تهرانی مقدم و شاگردان او در تکنولوژی، حالا امروز الگوی دیگه یه جلو چشم شما هست، محمد ناظری و شاگردانش که حریت و مردانگی و آزادگی رو ارائه کردن. فرق نیروهای انقلاب از نیروهای غیر انقلاب اینه، نیروهای غیر انقلاب مثل استادان دانشگاه ها در علوم انسانی هر شب میان توی تلویزیون مدام صحبت میشه که آیا میشود یا نمیشود، آیا میشود در فلسفه حرف جدیدی زد یا نه، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در علوم سیاسی یا در هر رشته دیگری. هزار جور بودجه و امکانات تو دانشگاه ها براشون ایجاد میشه، مهمتر از هر چیزی امنیت براشون فراهم میشه. اگر الان اینجا سوریه بود، افغانستان بود، یمن بود، لیبی بود، عراق بود، که نمیشه نشست فکر کرد و جلسه گرفت. مهمترین پدیده رو یعنی امنیت رو این نیروها در میدان نبرد ایجاد میکنن برای جامعه. ولی شما دیدید ما هنوز در مسئله علوم انسانی هنوز شبکه 4 تلویزیونمون میشینه میگه که آیا میشود یا نمیشود. عجز شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای وابستش در تحول در علوم انسانی در اینکه یک کتابی رو عوض کنن یه سرفصل دیگه جاش بیارن. مرد و یلی در علوم انسانی یا هر علم دیگه شما در کشور نمیبینید که بتواند بیاد یه حرف جدیدی تولید کنه، شاگردانی بپرورونه، یه شریعتی در حسینی ارشاد، یه مطهری در مسجد عجباد ندارد، نیست. اگه هست من توی تهران بزرگ نشون بدید. اما امروز شما بعد از اینکه نیروهای انقلاب از دنیا میرن، امروز شما اسمی رو میشناسید به نام محمد ناظری و امروز برای اولین بار میشنوید که حزب الله لبنان تمام فرماندهانش تربیت شده دست محمد بودن. حماس، جهاد اسلامی و خیلی سازمان‌های دیگه. همه اونایی که رفتن توی کشور بوسنی و هرزگوین و ملت بوسنی و هرزگوین رو نجات دادن، 90%شون شاگردای محمد بودن. خوشبختی نسل شما اینه که هر روز که میشنوید حسین همدانی رفت، الله دادی رفت، تقوی رفت، ناظری رفت، حسن تهرانی مقدم رفت، شهریاری تو دانشگاه شهید بهشتی رفت، اینقدر الگوهای بزرگ، انسانهای تراز در راه روشن خودتون برای رسیدن به زمین سازی ظهور دارید که خلایی ندارید. شاید دوره نوجوانی ما باید چگوارا میخوندیم، باید گریواس میخوندیم، باید چالی بکرس میخوندیم، حسرت اینو داشتیم که میشه ما هم این اینو عملیات ویژه کنیم. ببینید ناگهانی نصف شب وارد سرزمین دشمن شدن، بیایی توی تبس، بعد بخوای بری گروگاناتو توی لانه جاسوسی توی خیابون طالبانی آزاد کنیم. فکر این ببینید چه عظمتی داره، بزرگ بشنگن در عملیات ویژه دستبرد، یک دستبرد در خب خدا شکستشون داد در تبس. اما یک بار شما میشنوید نیروهای ویژه انقلاب اسلامی در کجا در کجا در کجا اینگونه شهید میشدن، رو این قسمت تبلیغ نمیشه. اگه یه رباتی مسابقات رباتیکی باشه هزار جور رسانه ها روش تبلیغ میکنن. علم فقط سر کلاس های دانشگاه نیست، حقیقت علم بیرون دانشگاه ها تولید میشه، بعد مکتوب میشه میاد تو دانشگاه ها تدریس میشه. اسمش با خودشه، دانشگاه، اندیشگاه نیست. اندیشه اینکه چه کنیم مشکل حل کنیم بیرون صورت میگیره. در صنعت یه کسی کار فنی میکنه، بعد میرنش تو دانشگاه صنعتی درسش میدن. یه کسی بیرون یه تجربه پزشکی داره، میرن بیرون داخل تبدیلش میکنن به کتاب تو دانشگاه تدریس میشه. یه کسی بیرون تجربه علوم انسانی داره، این تجاربه که در بیرون اندیشه میشه، فکر میشه، راه حل‌هایی پیدا میشه، بعد تئوریزه میشه میاد تو دانشگاه تدریس میشه. جامعه اون بخش رو کمتر میشناسه. اون بخش هیته نیروهای انقلابیه، یعنی کسانی که وضع موجود رو بر نمیتابن، میخوان حرکت جدیدی کنن. این که در همایش راه روشن، راه روشن ما شمعی است که شهدا برافروختند. شهید شمع تاریخ است، شریعتی میگفت و مطهری میفرمود شریعتی قلب تاریخ است. این قلب تاریخ و این شمع تاریخ که روشن میکنن راه دیگران رو، امثال محمد ناظری هستن که خب دیروز جامعه ما ایشون رو از دست داد و راه او که همون راه حضرت روح الله است همچنان ادامه داره. شاگردان او قطعاً در تربیت مجاهدین انقلابی برای اداره همه جهان. ما شوخی نمی کنیم وقتی میگیم که اداره جهان به عهده اسلام هست در آینده. وقتی ما منتظریم که نیمه شعبان برسه و جشن نیمه شعبان و ولادت حضرت رو جشن بگیریم، حضرت برای ما ایرانی ها و شیعیان که نمیاد، ایشون برای همه بشریت، منجی عالم بشریته. برای زمین سازی ظهور باید تک تک نیروهای انقلابی جهان تربیت بشن. کی باید اینا رو تربیت کنه؟ شاگردان محمد ناظری. او باید برای تمام اقشار جهان و تمام ملت‌های جهان نیروی انقلابی تربیت کنه. امروز در بیش از 50-60 کشور این نیروها تربیت شده هستن. شما یک قلمش در جایی که هیچ وقت نمی‌شنیدید، عراق رو شنیدید، افغانستان رو شنیدید، سوریه رو شنیدید، لبنان رو شنیدید، فلسطین رو شنیدید، اما شما نیجریه هم شنیده بودید. یکی از این افراد یعنی شیخ زکزاکی که آمد آموزه ها رو اینجا گرفت و رفت، 10-15 میلیون نفر رو در فاصله بسیار کوتاه شیعه کرد. عدد میدونید چقدر سنگینه؟ اینجا بود که آمریکا، اسرائیل با پول عربستان سراسیمه ریختن سال گذشته اونجا، همه رو قتل عام کردن، ستاد شهید، شهدایی که ایجاد شده بود، حسینیه حضرت رو در اونجا و خود شخص زکزاکی رو هم دستگیر کردن، مجروح کردن، بردن زندان، همه پسران ایشون رو شهید کردن. یعنی آنچه که یه موقع شما صداشون میشنوید چیزی به نام جریان شیخ زکزاکی، حالا متوجه میشید که انقلاب اسلامی کار کرده. انقلاب اسلامی کار کرده. اگر نبود این اقدامات، CIA تا الان 50 بار این نظام رو پاشونده بود، این مملکت رو کرده بود سوریه و افغانستان. 100 سال دیگه باید بگذره تا مشخص بشه چه اقداماتی صورت گرفت تا 37-8 سال نظام روی پا موند. یه قلمش این چیزایی که تو این فیلم‌های تبلیغاتی و چارچوب‌ها می‌بینید. دولت‌هایی که علنی آمدن لیبرالیسم توی مملکت پیاده کنن و شکست خوردن. اون انسان‌هایی که صدای ازشون نیست وقتی شهید میشن شما میشناسیدشون، حسن تهرانی مقدم، حسین همدانی، محمد ناظری. اگر قاسم سلیمانی امروز حرکت نهضتش میدرخشه در سوریه و عراق، قاسم در 35 سال گذشته کسی که به شکل جدی نیروهاش رو آموزش داد محمد بود، هم در دوره لشکر چلیک سارالا در سال 64 در آزادی فاو، هم در دوره نیروی قدس. پس راه ما روشن، انقلابی است، زمین سازی برای ظهور حضرت. کل جهان باید تبدیل به یک نظام تمدن نوین اسلامی به تعبیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب بشه. انقلابیون رو میخواد. 136 واحد لیسانس، 33 واحد فوق لیسانس، 34 واحد دکتری، بعد یه 20 واحد دبیرستان، 15 واحد هم تز پست دکتری، و بعدم آقا هی میخونیم میریم جلو میبینیم هیچ اتفاق نمیفته. هی تو دانشگاه میخونیم میبینیم هیچ اتفاقی در ما نمیفته. الان میریم حتما یه پله بالاتر یه چیزی میشه. اگه میشد شما 70,000 تا استاد دانشگاه داریم، ولی چیزی میشد دیگه، مثلا تو اقتصاد ولی چیزی میشد. اما امروز دیگه بزرگان حوزه علمی قم، امروز و دیروز بعضی از بزرگان نظام مالی کشور رفتن به حضور نپذیرفتنشون، چون بزرگان حوزه میگن آقا سیستم ربویه، مسئولین گوش نمیکنن. خب دیگه امروز نپذیرفتنشون به حضور. چرا ما در علوم سیاسی به علمی نرسیدیم که علما تو قم مجبور بشن بیان کلمه دیوس سیاسی رو به کار ببرن؟ معلومه شو استاد علوم انسانی، علوم سیاسی شکست خوردن دیگه، نتوانستن نظریه‌ای در علوم سیاسی تولید کنن که دقیقاً روشن کنه آقا خط قرمزهای سیاست خارجی حکومت دینی چیه. یک مفسر کبیر قرآن، یک فقیه بزرگ، یک عالم عظیم میاد مبتنی بر روایات معصومین کلمه دیوس رو، یعنی جوری میزنه به هدف که دیگه به جای 180 واحد علوم سیاسی یک کلمه از یه روایت معنی و تعریف داره. فرق عالم از مصلح چیه؟ به تعبیر شهید مطهری و بزرگان دیگه، تا دلتون بخواد در تاریخ ما عالم داشتیم، فقیه داشتیم، حکیم داشتیم، فیلسوف داشتیم، فیزیکدان داشتیم، هر چی تو تاریخ بشر نگاه کنید شرق و غرب عالم پر از عالم بوده. اما در تاریخ مصلح کم داشتیم. تا دلتون بخواد عالم زیاده ولی مصلح کمه. مصلح کیه؟ مصلح کسیه که علمی رو کار میکنه که وقتی میگه میخوره به یه جایی، به همه بر میخوره. ابراهیم مصلح دقیقاً میاد میره بوتا رو میزنه میشکنه، میگیرن میدوزنش تو آتیش. خب الان خیلی کسایی که تو کشور ما کار علمی میکنن میگن یه چیزی نگیم به این جناح بر بخوره، به اون جناح بر بخوره، به حکومت بر بخوره، به آمریکا بر بخوره، به اسرائیل بر بخوره. علم داره ها، جرأت نداره. وقتی که 5 6 تن از فضلای قم نامه زدن به رهبری در سال 81 که آقا کرسی نظریه پردازی این گونه اون گونه اون گونه باید برگزار بشه، ایشون یه جواب دادن. اون نامه رو ببینید خیلی مهمه. فرمود کرسی های نظریه پردازی برگزار بشه، اما دو تا شرط داره. باید کسانی که کرسی نظریه پردازی برگزار میکنن شجاعت علمی داشته باشن و مایه علمی. اگر یکی از این دو تا نباشه، کسی که شجاعت داره ولی مایه علمی نداره میاد تو صحنه پرت و پلا میده. کسی که مایه علمی داره اما شجاعت نداره نمیتونه حرف بزنه. امروز خیلی ها مایه علمی دارن، جرأت ندارن وقتی میبینن توی تخصصشون فلان مشکل جامعه رو تخریب میکنه. دو سال پیش 4000 استاد علوم پزشکی نامه زدن به مسئولین کشور جلوی سونامی سرطان ریه رو با از اینکه قیلون جلوشو بگیرید جلون رو بگیرید. یعنی یه علمی دارن بعضیا، در حیط اصلاحگری اون علمشون رو میان جهت میدن به یک مشکلی در جامعه. نمیگه اون استاد علوم پزشکی آقا بذارید همه ریشون نابود بشه، من پزشک سودشو ببرم، مردم بیشتر مریض بشن. 4000 نفری نامه میزنن که آقا جلوی قلیون رو بگیرید، چون قلیون داره سونامی سرطان ریه ایجاد میکنه. این میشه اصلاح اجتماعی. مصلح اجتماعی اینجوریه، از علمش اینجوری استفاده میکنه تو تخصصش. مثلا شما الان در علوم اقتصادی مصلح اجتماعی نمیبینید. یعنی چند تا اقتصاددان میشناسید که خالص بیاد علیه ربا صحبت کنه؟ هیچ. اگرم استاد اقتصادی دیدید میاد میگه وقتی ورش میدارن از دانشگاه الف و دانشگاه میذارنش بالا سر سیستم بانکی کشور، میذارن بالا سر بورس، مثلا از بعضی از دانشگاه های مقدس کشور، بعد که دیدن قضیه 10 15 سال گذشته سیستم مشکل داره، رفتن استاد اقتصاد اون دانشگاه رو بردن گذاشتن بالا سر بورس و بعضی بانک ها، اوضاع بدتر شد. شما مصلح اجتماعی رو اینجا ببینید. یعنی علامه جوادی آملی 35 سال تفسیر موضوعی قرآن گفته، 4400-500 جلسه شبکه قرآن، شبکه 4 در تلویزیون و شبکه های رادیویی، رادیوی قرآن و رادیو فرهنگ و رادیوی دیگه، 35 سال اینا رو پخش کردن. آقا بحث عجب حرفای خوبی. این میشه بخش عالم دین. اما اونجایی که یه چیزی میگی میاد میخوره به یه چیزی، آقا بانک رباست، صدای خیلی ها در میاد، چون دقیقا حالا اون علم رو این عالم زد به یک سیستمی. بعضی ها شاکی شدن، حرف مال ایشون نیست، مال پیامبره. میفرماد کسی که ربا میده ملعونه، کسی که ربا میگیره ملعونه، کسی که کتابت میکنه ملعونه، کسی هم که شهادت میده ملعونه، بالا سر اون معامله وایستاده. خب ایشون میگه آقا کارمندای بانک هم اگه اینجوری باشه پس دیدید؟ این مصلح اجتماعیه. اصلاح اجتماعی فرقش با علم اینه که شما یه چیزی رو کار کنید به هیچ جا بر نخوره، هر چی بگید بله حالا مردم قلیون میکشن، استاد علوم پزشکی هم کار خودشون میکنن. وقتی استاد علوم پزشکی میاد میگه حکومت نذار قلیون شیوع پیدا کنه چون ریه مردم داره نابود میشه، ما سونامی سرطان داریم، میشه مصلح اجتماعی. اینجا دیگه این استاد علوم پزشکی نیست، مصلح اجتماعیه. اونجایی که مفسر قرآن 35 سال مدام تفسیر قرآن میگه، هیچ جای سیستم تکون نمیخوره، همه خوشحالن، یه هفته نیم ساعت میدیم یه شبکه تلویزیونی تفسیر قرآن رو پخش کنه. اما جایی که اون مفسر و فقیه و حکیم میاد میگه سیستم بانک مشکل اینجوری داره، این میشه مصلح اجتماعی. یعنی میخواد یه چیزی رو اصلاح کنه. میاد چیکار میکنه؟ میاد میفرماد که آقا کسی که زمینه رو تسهیل کنه دشمن بیاد داخل، این دیوس سیاسی. آقا چرا فحش میدید؟ شما کاتولیک‌تر از پاپید. کلمه زنا که تو قرآن اومده، چرا میره تو تلویزیون از زنا میگید؟ آقا قرآن گفته لا تقربوا الزنا. تو یعنی تو خیلی کلاس بالاتر از خود خدا و قرآنه. آقا چرا از ربا میگید؟ تو کلاس بالاتر از قرآنه، خود ربا داره میگه لا تأکلوا الربا، خود قرآن میگه نکنید. تو خیلی با ادبی، هر کس علیه کلمه دیوسی که شخص علامه جوادی آملی صدا کرده در این چند روز گذشته حتما مشکلی داره که در مقابل این کلمه واکنش نشون بده. و الا این در روایات ائمه است، در روایات پیامبره. حالا کلمه شد فحش، یعنی انبیا و ائمه در کلامشون فحش دادن، تو چرا به خودت گرفتی؟
مشکل با این داری که کسی تسهیل کنه ورود دشمن به خاک این مملکت رو؟ پس تو حتما خودت از اونایی کسی که در اقتصاد زمینه رو برای نفوذ بیگانه در مملکت خودش در مملکت اسلامی تسهیل کنه، این دیوس اقتصادیه. اگه خودش به خودش شک داره، اینو به خودش میگیره، نکنه این کارو. اگر کسی در سیاست جمله رهبری است در مسئله نفوذ، اگر کسی در سیاست میاد تصمیم سازان رو به قول رهبری میاد در مراکز تصمیم سازی روی تصمیم مسئولین تأثیر میذاره، نفوذ سیاسی اینه دیگه. کسی میره توی مرکز تحقیقات استراتژیک تو نهادهای تصمیم ساز تصمیم های برای مسئولین میسازه، ذهن مسئولین رو عوض میکنه، سیاست کشور تغییر میکنه، این میشه دیوس سیاسی. کسی که در فرهنگ زمینه نهادینه شدن فرهنگ منحط غیر دینی و غیر توحیدی رو زمینه سازی کنه، اخلاق غیر توحیدی و موارد دیگر رو، این دیوس فرهنگیه. در علم کسی که اندیشه غیر توحیدی رو وقتی آمد تو دانشگاه گفت، نگه آقا این اندیشه غیر توحیدیه، خب اینم اندیشه توحیدیه، دوتاش رو بده به دانشجو، دانشجو خودش انتخاب کنه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بدید به این بندگان خدا که چیکار میکنن؟ میشنون قول ها رو. قول در عربی میشه دیسکورس در ادبیات لاتین، به فارسی میشه گفتمان. میشنون گفتمان های مختلف رو، احسن و نیکوش رو انتخاب میکنن. اما اگر کسی رفت سر کلاس تو علوم انسانی، علم تسلیسی علوم انسانی غرب رو گفت، اونطوری که رهبری فرمود، علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، مطلق علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. حالا کسی رفت سر کلاس تو دانشگاه تو ایران تو علوم انسانی غرب رو گفت، بعد گفت این علوم انسانی مثل علوم ریاضی 2 به علاوه 2 مساوی با 4، همه جای دنیا علوم انسانیش مثل علوم ریاضیش همینه، 2 به علاوه 2 مساوی با 4، این دیوس علمیه. یعنی چی؟ یعنی آمده میگه آقا دو تا گفتمان نداریم، چون تو ریاضی ما دو تا مفهوم نداریم که 2 به علاوه 2، یه بار بشه 4، یه بار بشه 5، یه بار بشه 3، همه جای دنیا یه گفتمانه، 2 به علاوه 2 مساوی با 4. علوم انسانی که اینطوری نیست. در علوم انسانی شما با یک گفتمان روبرو نیستید، گفتمان ها متنوع و متعدده. اگر یک استادی رفت سر کلاس گفتش که این است و جز این نیست که در روانشناسی همینه که فروید گفته، ایگو سوپر ایگو، رفت سر کلاس تو فلسفه هگل گفت این است و جز این نیست در منطق که تز آنتیتز سنتز، رفت سر کلاس زیست شناسی گفت اینه که داروینیستا میگن اینه، اساس حیات در اینه که آرخیا باکتریا یوکاریوتا، این است و جز این نیست که در بابای سگانی حقوق اساسی مونتسکیو گفته به اصطلاح مجری مقننه قضاییه. آقا تو که همش داری از تسلیس میگی، نخیر آقا تسلیس یعنی چی؟ همه جای دنیا 2 به علاوه 2 مساوی با 4. کسی که اینطوری عمل میکنه دیوس علمیه. فحش ائمه و انبیا گفتن، کلام بزرگانه. مشکل داری ثابت کن که اینجوری نیست، علمی ثابت کن. چرا میای میگی فحش میدهید؟ آقا یه روزی میگفتیم لیبرالیسم مشکل داره، آقای سروش میگفتش که فحش سیاسی میدهند. بعد سال 85-86 تو خونه یکی از وزرای سابق کشور جلسه گرفتن و سخنگوی حزب کارگزاران گفته بود ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. آقای سروش اونجا سخنرانی کرد، بعد مجله مدرسه این سخنرانی منتشر کرد، گفت خوب کاری کردن دوستان گفتن که لیبرالند، یعنی سخنگوی حزب کارگزاران گفت ما لیبرالیم. گفت دهل را که زیر فرش نمیکوبند، یعنی دهل رو باید بیاری بیرون آزاد بکوبی. همین حرفه‌ای که اون موقع میگفتیم آقا شما دارید لیبرالیسم رو بس میدید، میگفتن فحش سیاسی میدهن، بعد به این فحش افتخار میکردن. بعدن امروز دیگه علنیه، امروز دیگه نه تنها جریانات فکری معاند انقلاب به لیبرال بودنشون علنی اعتراف میکنن، این چیزی که رو پرده دیدید چرا بنی صدر عزل شد؟ چون لیبرال بود. چرا منتظری عزل شد؟ امام در همین نامه که روی تو این مستند دیدید، امام تو نامه میفرماد که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. پس بنی صدر و منتظری عمدتاً به خاطر اینکه بنیان فکریشون اسلام ناب نبود و لیبرال بودن عزل شدن. شما امروز میدونید وزرا سخنرانی رسمی میکنن و تمام قد 1 ساعت پشت تریبون از لیبرالیسم دفاع میکنن، یعنی همان چه که به خاطرش منتظری با اون درجه فقهی قائم مقام رهبری، عضو خبرگان رهبری، عضو شورای تنظیم مجلس تنظیم قانون اساسی به خاطرش عزل شد، امروز رسما ما وزرایی داریم که میان فایده گرایی جرمی بنتام رو میذارن مبنا. دوست عزیز، سخنرانی های مکرر میکنن، دفاع میکنن از لیبرالیسم، یعنی روشی که پیاده میشه مرکانتیلیسم. لیبرالیسم نیست، لیبرالیسم خیلی خوبه، لیبرالیسم برای تحقق عدالته. نسخه عدالتی که اینها پیشنهاد میکنن که پیاده بشه، نسخه توسعه و عدالت، تهش تو آمریکا پیاده شده دیگه. تو آمریکا مردم ریختن تو خیابون جنبش 99 درصدی رو انداختن در مقابل اون 1 درصدی که جنبش توی جنبش 99 درصدی وال استریت رو اشغال کرده. تعریف علم اقتصاد چیه؟ این لیوان رو ببینید، این لیوان آب منابع، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. این لیوان آب محدوده. آقایون و خانمایی که اینجا هستن تشنگیشون برای رفع تشنگی نیاز آب نامحدود دارن. چطور ما این منبع محدود، یعنی این آب رو به نیازهای نامحدود آقایون و خانوما تقسیم کنیم؟ میشه علم اقتصاد. خب این شکست خورده دیگه، اونطوری که آقای استیگلیتز میگه، چون 1% توی آمریکا ثروت 99 درصد رو بلعیدن. جایی که توی مملکت بخش عمده از مردم با 45,000 تومان هدفمندی یارانه ها زندگی میکنن، تو شرکت بیمه 10 میلیون تومان حقوق میدن به یه نفر. یعنی این اختلاف قیمته، اختلاف فازه، تا اون اختلاسه چند هزار میلیاردی بابک زنجانی، این اون این توی آمریکا میشه میداف. یه دفعه 65 میلیارد دلار بالا میکشه، بعد میگیرنش، میشه اون فاجعه که امروز توی سیستم وال استریت آمریکا پیش اومده. چطور شد؟ منابع، تعریف علم اقتصاد لیبرال اینه که تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. لیبرالیسم اینو پیاده کرده توی آمریکا. 1% عمده ثروت رو داره، 99 درصد ریختن تو خیابون جنبش وال استریت، جنبش 99 درصدی. توسعه پیاده شده، عدالت پیاده شده اونجا. همین حرف رو تو روز روشن میان توی جمهوری اسلامی به عنوان وزیر حکومت دینی میزنن. به عنوان وزیر حکومت دینی میان 1 ساعت سخنرانی میکنن، میگن که لیبرالیسم خوب است. این چیزی که تو ایران میگن، این لیبرالیسم نیست، این مرکانتیلیسمه. لیبرالیسم میاد اصالت رو میده به فایده گرایی. یعنی رسما توی این سخنرانی میاد که اصالت با فایده گراییه. خب من این نکته رو اینجا روشن کنم برای شما. بله، هر چیز فایده داشت احتمالاً حسب ظاهر خوبه دیگه. تو فقه هم ما مفهومی داریم به نام قاعده، داریم به نام قاعده لا ضرر و لا ضرار، نه به خودتون ضرر برسونید نه به دیگران. پس نقطه مقابل این میشه فایده رسوندن دیگه. در قرآن ما یک ضرر داریم، یه منفعت. خب اینا مباحثی است که از تسنیم همین علامه‌ای که کلمه دیوس سیاسی رو گفت بعضی‌ها برخورد. ببینید چطوری میشه از دل تفسیر تصنیف یک چنین آدم بزرگی علوم انسانی در آورد. در علم حسابداری میگن که منفعت و ضرر. فقه ما میگه لا ضرر و لا ضرار. پس باید منفعت ببریم. علم حسابداری یکی از علوم انسانی است که علمی است که محاسبات عمیق میکنه، ضرر رو کاهش میده، منفعت رو میبره بالا. فقط در علوم سیاسی بهش میگن منافع ملی. در اقتصاد میگن منافع ملی. این حد محدود علوم انسانی غربه. اما قرآن دو تا کلمه بالاتر از این داره. مفهوم حساب رو که در قرآن میگه محاسبه و حساب، یه منفعت داره یه ضرر. اما قرآن یه سطح بالاترش میگه، میگه بالاتر از ضرر خسارت. ان الانسان لفی خسر. خسارت. این که میگیم بیمه خسارت جبران میکنه، این ظلم به کلمه عربی قرآنی خسارته. بیمه ضرر رو جبران میکنه. خسارت عمدتاً اخرویه. بالای 90 درصد خسارت اخرویه. حدود مثلا 10 درصدش دنیویه. ضرر عمدتاً دنیویه. بالاتر از کلمه منافع و فایده و منفعت کلمه‌ای داریم در قرآن به نام فلاح. پس منفعت و ضرر، فلاح و خسارت. قرآن میفرماد که عدد با عدد، یعنی با کمی مادی میتونیم ضرر و منفعت رو محاسبه کنیم. حس در علم حسابداری قرآنی منفعت و ضرر با چی صورت میگیره؟ منفعت و ضرر با عدد کمی میکنیم، میشماریم. تو قرآن قید عدد می. اما برای فلاح و خسارت چجوری کمی میکنیم؟ مثلا همین بزرگ فرمود چند سال پیش به رئیس مجلس قبلی، فرمود که 80 درصد مردم زندگیشون از راه وام و ربا میگذره. یه فکر کنید تو مجلس که خب هیچ کاری نکردن دیگه. حالا همون 80 درصد ما جدی بگیرید، اگر مردم 80 درصد زندگیشون از ربا داره میگذره، الان
واقعی آخرالزمان بشه، زلزله آخرالزمان، مردم ایران یک دفعه همه کشته بشن، 80% ما مردم میریم جهنم، چون هممون رباخاریم دیگه، ادعای یه عالم بزرگه. البته عدد و بررسی که ما انجام داده بودیم بیشتر از 80% منتشالا بزرگان و فقها احتیاط میکنن. اینو چجوری کمی میکنی؟ یعنی چجوری شما کمی میکنی؟ عدد میدی تو این حساب منفعت و ضرر؟ نه، در قرآن میگه احصا میشه. پس یک منفعت داریم، یه ضرر با عدد محاسبه میکنیم، یک فلاح داریم، یک خسارت. چطور مردم به فلاح میرسن، به رستگاری؟ چطور مردم به خسارت میرسن؟ این با چی رقم میخوره؟ با احصا. احصا کردن کمی و عددی نیست. ببینید این علم انسانی قرآنی، یه علمی تو دنیا وجود داره، علم حسابداری. وقتی خواستی قرآنیش کنی، دو تا واژه باید بالاتر از این ببری تا بشه علوم انسانی قرآنی اسلامی. خب پایه این علم در کیه؟ در نگاه همون آدمیه که میاد میگه دیوس سیاسی. همچین میگه میخوره به کل پروژه نفوذ، مصلح اجتماعی، مطهری، بهشتی، مصباح یزدی. یه چیزی میگه میخوره به یه جایی ها. خب پس ما وقتی سخن از منفعت و منافع ملی میکنیم، ضرر ملی را میبینیم دیگه. آقا در این حرفی که وزرای این دولت میزنن، میان سخنرانی میکنن، میگن توسعه و عدالت متأثر از لیبرالیسمه، لیبرالیسم اصالت رو به فایده میده. پدر فایده گرایی کیه؟ جرمی بنتام. مکتب فایده گرایی، اصالت فایده، یوتیلیتاریانیزم. مکتب اصالت فایده، آقای جرمی بنتام. آقای جرمی بنتام کسی است که 5 تا پیامبر داره دیگه لیبرالیسم. اولیش جان لاک، توی فلسفه، توی اقتصاد آدم اسمیت، توی پدر فایده گرایی در لیبرالیسم همین جرمی بنتام. این چهرهای شاخصش این 4-5 نفر، نفر سومشون بنتام. بنتام در نامه نگاری که میکنه با آقای آدم اسمیت، ثابت میکنه که ربا خوبه. و اسم کتابش اینه Defense of Usury، دفاع از ربا. رسماً آقای جرمی بنتام تو این کتاب میگه آقا چون ربا فایده داره، منفعت داره، خوبه، چرا باید مخالفت کنیم باهاش؟ 220 سال پیش. بعد 220 سال بعدش در حکومت دینی، در حکومت اسلامی، کسی میاد میره تو مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد میگیره به عنوان وزیر. بعد میره یک ساعت پشت تریبون تئوری‌های عدالت و توسعه رو از دل لیبرالیسم در میاره و ثابت میکنه که باید ما مبتنی بر لیبرالیسم که مکتب اصالت فایده هست به نتیجه برسیم. او بالاتر از فایده و منفعت، خسارت، به اصطلاح فلاح رو نمیبینه اون مکتب. شما ممکنه با ربا ثروت رو ثروت جمع کنید، بشید بابک زمجانی، بشید نمیدونم مدیران شرکت بیمه با حقوقای آنچنانی، بشید اختلاس چیچیه نمیدونم 3000 میلیاردی، ممکنه مثل آمریکا 2 میلیارد یه ملت رو بالا بکشید، سود برده باشید، منفعت برده باشید، اما در آخرت خسارت دارید. ممکنه حسب ظاهر بگیم امام حسین ضرر کرد، خودش شهید شد، سرش بریده شد، یاران شهید شدن، خانواده‌اش هم به اسارت رفت، ضرر کردن دیگه، تو عالم ماده محاسبات مادی شکست خوردن، ضرر کردن. یزید، شمر، ابن زیاد پیروز شد، اما در آخرت یزید، شمر، ابن زیاد خسارت دیدن، امام حسین و یارانش و خانواده‌اش به فلاح رفتن. این نگاه انسان غیب باوره. بعد در جمهوری اسلامی شما میبینید آقای بنی صدر میاد لیبرالیسم دنبال میکنه، عدم کفایتش صادر میشه. همونه که عدم کفایت آقای بنی صدر رو صادر کردن، 30 سال بعد میان سر کار، خودشون همون حرفای آقای بنی صدر رو پیاده میکنن. سوال اینه آینده روشن جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کجاست؟ جمهوری اسلامی با یک ریل راه آهن خطرناک مواجهه، دو تا خط آهنی که جفتش میشه یک خط، یک راه آهن که قطار انقلاب اسلامی میخواد روی اون جلو بره. آسیب شناسی 37 سال گذشته به ما میگه که ما در آینده این دو تا خط آهن منحط رو داریم که راه آهن انقلاب اسلامی رو شکل میده. این دو تا بعد برداشته بشه یه ریل دیگه گذاشته بشه. یکیش متدینین ساده نگره، یکیش متدینین عوام ساده نگرن. اینا میگن ببین همین که زنا تو خیابون چادر داشته باشن،
ما هم نمازمون اول وقت بخونیم، شعله زرد هم بدیم تو تاسوع عاشورا مشکی بکشیم، شعله زرد بدیم، در شبهای احیا هم قرآن سر بگیریم، دیگه جامعه دینیه. از اینجا به بعدش به ما مربوط نیست. یکی از همین عوام یه موقعی به من میگفتش که در 15 سال پیش آیت الله مصفا متعرض سیستم ربوی بانک ها شد. خب یه حمله شدیدی به ایشون شروع شد، مثل حمله‌ای که الان به علامه جوادی میشه توی این قضیه، این روایت دیوس سیاسی. حمله شدیدی به آیت الله مصفا شروع شد که آقا شما چرا گفتی سیستم بانک ربویه؟ یکی از این عوام به من میگفتش که مثلا 50 60 سالش بود، میگفت رفتم تو مسجد محلمون که فلان عالم دین، اون فلان عالم دین دور و بر دم و دستگاه امام راحل بود، آدم بزرگی بود، چند وقت بعد از دنیا رفت. میگفت رفتم تو مسجد اون، گفتم که حاج آقا تکلیف ما با این بانک چیه که میگن ربویه تو قم؟ گفت برو به بانک بگو که پولتی که گذاشتی اونجا بانک چه کارش میکنه. میگه من رفتم بهش گفتم پولی که بانک چیکار میکنه با پول من؟ گفت با پول تو کار میکنی. آمدم رفتم گفتم که حاج آقا به من گفتن تو بانک با پول تو کار میکنی. گفت تو دیگه خیالت راحت باشه، مسئولیت از اونجا به بعدش به عهده حکومت دینیه، تو راحت باش. گفت منم خیالم راحته دیگه، حکومت الحمدلله دینیه، عالم دین هم سر نماز به من گفته برو، اگر که اونا گفتن کاری غیر از این که میخوان با پول کار کنن انجام بدن، تو دیگه مسئولیتی نداری. امام خودش چی گفته بود سال 863؟ امام خودش فرموده پول نباید کار کنه. بعد دوروبری های امام، علمای دوروبر امام به مردم میگفتن اگر بانک میگه با پولتون کار میکنه شما دیگه خیالتون راحت باشه. این اساس نابودی جمهوری اسلامیه. اون متدین عوامی که حجاب سر دخترشو میبینه، شعله زردار هم داره، نیت قربتن الالله هم کرده، نماز اول وقت هم میخونه، تا اینجا تو خرخره نظام مالی کشورش ربویه، سلیمان نبی هم که باشی حکومت را بندازی، وقتی ربا رو شروع داد شیطان تو جامعت، حکومتت دچار مشکل میشه. هر حکومت دینی را افتاده، تنها راهی که شیطان داشته اینه که مردم را از سفرهشون با خدا به تعارض بکشه. شما در طول فقط دو ماه گذشته بعد از عید ببینید 11 تا مرجع تقلید چند بار علیه وضعیت ربوی بانک ها موضع گرفتن. صدا از دولت در میاد؟ نه. چرا؟ چون عوام جامعه میگن هر چی صدا و سیما پخش میکنه حلال، هر موسیقی، هر فیلمی، هر مطلبی، هر چی تو بانک های ما هست حلاله، هر چی سیاست خارجی کشور ما رقم بزنه حلاله، هر چی سیاستی که هر علمی تو دانشگاه های ما تدریس بشه حلاله. آیا رهبر مملکت هم خودش اینو میگه؟ مگر رهبری نفرمود که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه؟ خب از 4,600,000 دانشجویی که داریم با این 70,000 استاد، بیش از نیمیش مگر علوم انسانی نیست؟ خب اون چیزی که داره تدریس میشه غلطه. صداشو استاد علوم انسانی در نمیاره. و همون پیرمرده عوامه اینقدر افتخار میکنه دختر محجبه چادریش و پسر ریشو تسبیح و مثلا ریشو تسبیح دارشو خیلی مرتب و زیبا رفتن کلاس کنکور میرن رشته علوم انسانی، مثلا دانشگاه الف و ب و ج و جیم و دال، حالا شاید دانشگاه اسمی امامی هم پشتش باشه، قبول شدن دانشگاه امام چیچی. اگر کسی اینجوری بود تلقیش این بود دین همینی که زنا چادر داشته باشن، نمازم اول وقت باشه، شعله زردم به جا باشه، مشکم بپوشیم تو تاسوع عاشورا، تمام 140 تا زیر نظام های جمهوری اسلامی، بانکش، بورسش، بیمش، پلیسش، صدا و سیماش، دستگاه قضاییش، نیروی مسلحش، سیاست خارجیش، هر چیزش، همه غیر دینی و سکولار مدرن باشن اشکال نداره، جامعه دینیه. نقطه مرگ جمهوری اسلامی اینجاست. همونایی که رفتن روبروی آقای بنی صدر ایستادن، بنی صدر رو عدم کفایت صادر کردن، 90% امروز همون کارو بنی صدر رو میکنن. بنی صدر کتابی داشت به نام اقتصاد توحیدی، حیرت میکنید این کتابو ببینید، صفحه اولشو بکنید که اسم بنی صدر بشه، ورق بزنید میبینید این کتاب رو امروز اگه بدن دست شما میگید این کتاب یا توسط شاگردان های مصفا نوشته شده یا توسط شاگردان های جوادی. پر از آیه منطقی، پر از روایت، پر از نقل قول از امام. اقتصاد توحیدی در زدن اقتصاد سوسیالیستی لیبرالیستی میومد هفته یک بار تو تلویزیون به عنوان رئیس جمهور اینو درس میداد بنی صدر، درسای اقتصاد تولیدی. بعد با جرم لیبرال بودن عدم کفایتش صادر شد و رفت. لیبرال بود، جریان فکری دور و برش منافقین بودن. امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام سند حکومتی منتشر میشه توسط یکی از همون کسایی که رفت تو مجلس ایستاد و رأی عدم کفایت آقای بنی صدر رو اعلام کرد در لباس روحانیت. سندی که منتشر شد نظام‌های اقتصادی در این 800 صفحه یک آیه و روایت وجود نداره. یک آیه و روایت نقل قول از امام و نقل قول از آقا. خب نقل قول اقتصادی امام حکم حکومتیه دیگه. امام فرمود پول نباید کار کند. آقا اینا رو برداشتن بردن خدمت رهبری. آقا کتاب نظام‌های اقتصادی نوشته شده تو مجمع تشخیص. رهبری اومد بیرون چی گفت بعد از این مطلب؟ آمد گفت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی. چرا؟ چون دید مجمع تشخیص مصلحت نظام نظام‌های اقتصادی تهیه کرده که سراسر لیبرالیزمه و دید در صفحه 782 در انتهای این کتاب نتیجه گیری شده. نتیجه گیری چیه؟ پس از بررسی اسناد بالادستی نظام به این نتیجه رسیدیم که الگوی مطلوب توسعه ما مکتب نئوکینزی ها باشه، کینزیان‌های جدید. الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی اونی که باش قرابت داره مکتب کینزیان‌های جدیده. رهبری اومد بیرون گفت آقا الگوی مطلوب توسعه نه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. اسلامی باشه به این دلیل، ایرانی باشه به این دلیل، پیشرفتم به این دلیل. دیدید؟ بعد در تعطیلات عید امسال سخنگوی محترم دولت اومد توی تلویزیون تو گفتگو ویژه خبری شبکه 2 تلویزیون گفت مبنای برنامه ششم کشور همین کتابه. مبنای برنامه ششم کشور همین کتابه که 100% لیبرالیه. چرا این اتفاق افتاد؟ از بنی صدر 1360 که عدم کفایت صادر شد لیبرالیسم پیاده میکرد تا 1395 در عید دوباره ما برمیگردیم به آراء بنی صدر، یعنی آراء لیبرالیسم، و در سال 94 وزیری میاد سخنرانی میکنه و صراحتاً فایده گرایی جرمی بنتام رو که جوهرش تو مفهومی است به نام ربا، اصلا کتاب داره در دفاع از ربا، ربایی که تو قرآن میگه جنگ با خداست، حکومتی به نام خدا به وجود میاد، بعد در اون حکومت وزراش میان اندیشه کسی به نام جرمی بنتام که اندیشهش ضد خداست، یعنی فیلسوف ضد خدا، فیلسوف در واقع ربا، فیلسوف تئوری ساز جنگ با خدا، یعنی آقای جرمی بنتام، این میشه پیامبر و امام بعضی از وزرای حکومت ما. خب این اتفاق وقتی میفته اون افرادی که با لباس روحانیت رفتن وایسادن اون جلو گفتن که آقا عدم کفایت منتفی، ایشون کفایت نداره، چی شد بعدش؟ خود اینا اومدن کتاب اقتصادی با پول بیت المال نوشتن. را اگه آقای بنی صدر تو خونش با پول خودش کتاب اقتصاد تویدی نوشته بود، اینا با پول بیت المال تو مجمع تشخیص نوشتن. نتیجه چی شد؟ اندیشه‌ای در اومده که امروز رهبری هر روز داره جواب اینو میده و دارن پیاده میکنن و رسانه از رسانه ها اعلام میشن، تلویزیون گفتگو ویژه خبری سخنگوی دولت میاد میگه آقا مبنای ما این کتابه، این کتابا مبناش اندیشه نئوکینزیه. مینارد کینز کیه؟ مینارد کینز 100 سال 120 سال بعد 130 سال بعد از آقای جرم بنتام میاد میگه ما در 100 سال آینده باید طمع و ربا رو تو دنیا شیوع بدیم. رسما مینویسه میگه ما انگلیسی ها این مکتب اقتصادی که مینارد کینز ایجاد کرده که حالا کینزیان های جدید الان اقتصاددانای دولت ما در ایران هستن، میگه ما 100 سال آینده باید ربا و طمع رو در جهان شیوع بدیم. راه روشن ما اینجوری تاریک میشه. پس ما یه خط آهن داریم، یکی از این ریل ها ریل متدینین عوامه، دینداریشون عوام گرایانه است. تو مردم عادی باشن خطر نیست، تو مسئولین که باشن خطره. تو مسئولین که باشن حتی اگر درجه آیت اللهی داشته باشن، یک دینگرایی سنتی، تعبیرش میکنم به این که شما چتری که بالا سرتونه فقط شما رو از بارون نجات میده، شخصی، دین شخصی. اما اگه شما شدید رئیس یک دانشگاه، وزیر یک وزارتخونه، استاندار یک استان یا رئیس جمهوری یک کشور یا رهبر کشور، چتر شما باید دینداریش همه مردم رو بپوشونه. تعریف سیاست اینجا میشه چی؟ میشه سیاست همان دیانت است در اجرا. کی سیاست مدارتره؟ کسی که وقتی از زندگی شخصیش رو برده بیرون، یه مدرسه رو بهش دادی، مدرسه رو هم دینی تر بدونه. دادیش دانشگاه، دانشگاه هم دینی تر بدیم. وزارتخونه بهش دادی، دینداریش کل وزارتخونه رو، یعنی راه حل های دین رو برای وزارتخونه‌ش هم بدونه، راه حل های دین رو برای دولتش هم بدونه، برای حکومتش هم بدونه. اما اگر کسی تو زندگی شخصیش نماز شب میخونه خیلی خوبه، آدم
نمره 20 توی دین داری. اما در زندگی مدیریتی و اداری سکیولاره سم این، خطر این از خطر بمب اتمی آمریکا برای کشور ما خطرناک برای انقلاب است. دلیل اینکه ما بعضی از متدینین ریش و تسبیدار یا ابا و امامه دار یا فارغ التحصیلان بعضی از دانشگاه ها به اسم ائمه بیشتر گله‌مندیم، چون مردم میگن آقا اون سکیولاره شش تیغه کرواتی از دانشگاه تهران و جای دیگه او ادعای دین نکرده بود، آقای بنی صدر که از سوربن فارغ التحصیل شده بود از فرانسه، این حزب اللهیه بسیجیه جبهه رفته سابق پاسدار بوده یا روحانیه یا فرزند شهیده یا از دانشگاه امام فلان و امام فلان فارغ التحصیل شده، این دیگه خود دینه دیگه. بعد 8 سال 10 سال بورس رو میده دستشون، بعد که میرن کنار بورس یه دفعه 180 هزار میلیارد سقوط میکنه، دیگه اینجا که میرسه قائل نیستن که بورس قماره، میذارشون تو شوراهای مختلف بانکهای مختلف کشور، از اینجا به بعد اینا دیگه بانک ربا نیست. بعد میاد تو برنامه تلویزیونی میشینه تصفیه هنوز دستشه ها جلو مجری، بعد وقتی مجری میگه آقا بالاخره شما متدینی از دانشگاه فلان امام اومدی بیرون رفتی شدی شورای فقه شورای مثلا این بانک، عصبانی میشه به مجری، کی گفت تو به مردم بگی من عضو شورای فلان بانکم، فقط بذار ما بیرون پوزمون این باشه که سیستم بانک ربویه، بعد خودمون بریم حقوق و نون همون بانکه رو بخوریم. آینده جمهوری اسلامی با جریان متدینین ظاهرگرای قشری مسلک که دین رو فقط و فقط در ظواهرش میبینن. اما اگر رفت شد استاد دانشگاه بهش بگی تو 230 واحد گذروندی دکترا گرفتی از روز اول لیسانس تا انتهای پست دکترا، یک واحد درسی دین تو رشته درس بده نمیتونی، میره سر کلاس جک و جورج و همش از این موارد رو میگه. خب فرق تو با اون لیبراله چیه؟ حالا مردم افتخارشون اینه که بچه‌شون رو فرستادن مثلا زیر دست استاد متدین. حالا اوناشون که حجت الاسلامن خجالت میکشن جلو اسمشون حجت الاسلام بنویسن، از دکترش استفاده میکنن. تو پدیده خطرناک حجت الاسلام دکتر که یکی از بلاهای جامعه ماست، به اینجا که میرسه حجت الاسلامشو میذارن دکترشو برجسته میکنن. یه کمبوده دیگه، یک مشکله. حالا این دکتره چیه؟ چی توشه؟ هیچی. حرف دینه؟ نه. اونجایی که استاد علوم سیاسی دکتر در علوم سیاسی کم میاره نظریه علوم سیاسیش، یه عالم دین میاد میگه دیوس سیاسی، ترمی وارد ترمینولوژی ادبیات علوم سیاسی و روابط بین الملل و حقوق اساسی شد که این ترم برای ابد دیگه روش تئوری پردازی میشه. همین دو روز گذشته چند تا دانشجوی علوم سیاسی و روابط بین الملل زنگ زدن به ما که آقا ما میخوام پروپوزال پایان‌نامه فوق لیسانس دکتریمون رو دیوس سیاسی بگیریم. اینه. لذا من عرضم اینه دوستان عزیز، خط اولی که باید باش مبارزه کنیم برای آینده روشن انقلاب اسلامی، خط متدینین عوام که زندگی شخصشون خوبه اما اگر این شد مقام مسئول، این خط میگه چی؟ پلیس میاد گشت نامحسوس ایجاد کنه، میاد وای میسه جلو گشت نامحسوس پلیس. رهبر مملکت میاد میگه ما در قبال بهشت و جهنم مردم مسئولیم. یعنی چی؟ یعنی من رهبر انقلاب اگر مردم در دانشگاه علوم تسلیسی خوندن اومدن بیرون دکترای علوم تسلیسی گرفتن دینشون از دست رفت توحیدشون از دست رفت، من باید در آخرت پاسخ بدم دیگه. من باید میگفتم که علوم انسانی غیر توحیدیه، جامعه خطش رو پیدا کنه، افق رو بدم به جامعه. من در قبال جهنم و بهشت مردم مسئولم در آخرت. من در قبال این که بیام روز 17-6-90 به خبرگان رهبری بگم سیستم بانکداری بدون ربا محل اشکاله، باید مبتنی بر فقه اساسی طراحی بشه، نباید با تئوری های غربی طراحی بشه، من رهبری مملکت مسئولم برای آینده این مردم تو آخرت. اگر دنیاشون خراب بشه آخرتشون خراب بشه من باید جواب بدم. خب میگه عوام اونجا نشستن تو جلسه خبرگان، تعجب نکنید عوامن و خبره رهبری هن. میگه سیستم بانکداری اینجوریه، میگه علم توحیدی نیست اینجوریه، یکی یکی تذکر میدی. حالا من بخوام همه رو با سند براتون بگم خب طولانی میشه. بعد که میگه، بعد میبینید یکی از همین عوام میاد دولت رو دست میگیره، چیکار میکنه؟ میگه آقا زبان انگلیسی باید تو دانشگاه بگن دانشجو آزادی که زبان فرانسه انتخاب کنی، ایتالیایی، ژاپنی، چینی، سانسکریت، اسپانیایی، روسی، انگلیسی، مالایایی،
اختیاریه. اگر استاد بود، مدهم بود، دانشجو به شکل اختیاری یه زبان مثلا سوم، چهارم، پنجمی رو انتخاب کنه. تو مدارس هم همین جوری ظرفیت سازی کنید. فقط زبان انگلیسی نباشه، زبان‌های دیگه هم ضروریه باشه. صداشون در میده که هند اینجوری، کجای هند پیشرفت کرده؟ پاکستان، اینایی که زبانشون رو از دست دادن، اساس زبانشون رو از دست دادن، چی براشون مونده؟ ترکیه که بلند شد آقای آتاتورک 80-90 سال پیش رسم الخط کشور ترکیه رو انگلیسی کرد برای اینکه مردم راحت‌تر بتونن با غرب ارتباط بگیرن، الان به چه فلاکتی افتاده؟ کسی که از 80-90 سال پیش به این سو زبان ترکی استانبولی رو با خط و رسم انگلیسی خونده، دیگه ارتباطش با 5-6 هزار سال عقبه تمدنیش گمه. انسان مالزیایی، انسان پاکستانی، انسان هندی، انسان سریلانکایی، انسان بنگلادشی که زبان اداریشون رو گرفتن انگلیسی، امروز تو چه شرایطی از ساختار فرهنگی هستن؟ حکیم ابوالقاسم فردوسی وقتی محمود غزنوی میخواست زبان این مملکت رو عوض کنه چه کار کرد؟ یه سپاه 200,000 نفری تشکیل داد رفت به جنگ محمود غزنوی؟ نه، با شاهنامه ایرانی رو احیا کرد. اهمیت زبان بسیار مهمه و حالا در تعامل با دیگران اهمیت تنوع زبانی. آقا میان فریاد، جیغ، داد تو هیئت دولت. پلیس باید بیاد تو خیابون، مظهر قدرت ملی دیگه. مظهر قدرت ملی هر کشور، شما برید تو خیابون در دیوار وزارتخونه‌ها که مظهر قدرت حکومت نیست، پلیس هر کشوری مظهر قدرت. حالا اگر ساختار دینی بود، او باید مظهر قدرت دینی هم باشه. خودشو لایق دین کنه. حالا بهش تذکر میدن بزرگان که آقا خودتو هی دینی تر کن، دینی تر کن، دینی تر کن. میان میگن دولی دو به اصطلاح در ساختار دولت پلیس نقشی در پیاده کردن دین نداره. رهبری میاد میگه علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، میرن سخنرانی میکنن مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی با هم فرق داره؟ کسی که اینجوری فکر میکنه عوامه، حتی اگر درجه آیت اللهی در خبرگان رهبری داشته باشه. یعنی این دینداریه، این خبره رهبری بودنه، این لباس روحانیته فقط در حد نماز اول وقت و روزه شخصی و شعله زرد دادن و نکاتی از این دسته. این لباس روحانیت هیچ ربطی به مبارزه با ربا نداره. ربایی که 11 تا مرجع تقلید و خود رهبری دارن فریاد میزنن در موردش تو بانک. اما شما از این آدمایی شما در بانک چیزی میشنوید؟ در مورد علوم توحیدی کسی که متدین، اول از همه باید صداش در بیاد، به ویژه اگر لباس روحانیت تنشه. وقتی محرز شد که 120 رشته علوم انسانی امروز غرب اساسش توحیدی نیست، رو پرده نشون دادیم دانشگاه به دانشگاه، آقا این رشته ها همش تسلیس، اساسش توحید نیست، رهبری حرفی که زده یک عقبه تئوریک پشتشه. بعد این آلمان دین میان رو حرف رهبری میگن مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی با هم فرق میکنه؟ انگار علوم انسانی هم ریاضیه، 2 علاوه 2 تو همه دین ها مساوی با 4. این خطر عوام زدگی در دینه. ظاهر دین عباسی، ظاهرش پرستیژش دینی، ادعاش هم دینیه، ادعای بسیجی بودن میکنه، ولایی بودن میکنه، اینه اونه. اما بعد میری میشینی سر کلاسش میبینی عباسی به تنها چیزی که اعتقاد ندارد قرآن. این اون خطر است، این نفاق دیگه. عباسی اینجا یک منافقه، ظاهرش دین، باطنش اونی که اگر حکومت پهلوی هم بود همون بود، تو دانشگاه، تو اداره جامعه و تو هر چیز دیگه. این آسیب شناسی راه روشن. ما در 38 سال گذشته از بیشترین کسانی که صدمه خوردیم از اینا بوده. 90% صدمات انقلاب رو اینا زدن، 10%ش آمریکا و اسرائیل و صدام و کیو کیو کی. منافقین همین بودن دیگه. می نوشت فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد می اومد میرم 16,000 تا شهید آدم مؤمن تو این مملکت شهید می‌کرد. 16,000 نفر شهید ترور. یکیش سیاد شیرازیه، یکیش بهشتیه، یکیش رجایی و با هنره. پس در راه روشن برای رسیدن به آرمان‌های اصلی یعنی تحقق ظهور، عزیزان جوان عنایت داشته باشند. هر متدین عوامی که میگه آقا بچه‌م بره تو دانشگاه دکترا بگیره، مهم نیست چی میخونه، برم تو این بانک پولمو بذارم روش پول بگیرم، اونجا هم اینجوری باشه، اینجوری باشه، الحمدلله دخترم که چادر داره، پسرم هم که ماشاءالله سفر حج تمتعش رو رفته، خودم هم که الحمدلله دیگه کفنم هم دادم روش، چیزا رو نوشتن، آماده است برای مردن. این متدینه دینش به درد نه دنیای خودش میخوره نه آخرتش. اصلا کاری نداره با اینکه آموزش عالی چی شد، اقتصاد چی شد، سیاست خارجی چی شد، اونجا چی شد، اینجا چی شد. دینداریش تو اونجا که میرسه عاجز از پاسخ. این دینداری به درد ما نمیخوره. با این دینداری انقلاب اسلامی نشد. امام راهل که انقلاب کرد با این هدف، با این چارچوب نیست. امام نیومد بگه شاه بره من روح الله بیام، از فردا دیگه همین که تلویزیون جمهوری اسلامی زنه بی حجاب نشون نده و تو خیابونای تهران خانم‌ها بی حجاب نباشن و مشروب فروشی نباشه، همه چی حله. فرمود چند سال بعد از انقلاب، 6 سال بعد از انقلاب، سال 63، فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. و امروز 11 مرجع تقلید میگن در بانک ما ربا هست، پس امروز جمهوری ما اسلامی نیست. کی میگه؟ آدمای انقلاب. ما ضد انقلاب که نیستیم. هر کی رو برو این حرف میسته ضد انقلابه. که بگه این نخیر جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه. امتحان کردیم توی راهپیمایی 22 بهمن پارسال تو تبریز و توی تهران تو خیابون انقلاب و خیابون آزادی. قرفه زده بودن بچه‌ها. این جملات امامو بقیه مراجع رو نوشته بودن رو بنر. متدینا میرسیدن عصبانی میشدن، با اینا دست یقه میشدن. شما داری میگی جمهوری اسلامی اسلامی نیست؟ نخیر دوست عزیز متدین که روز 22 بهمن اومدی راهپیمایی، مراجع و امام دارن میگن جمهوری اسلامی اسلامی نیست. اگر دلت برای جمهوری اسلامی میسوزه بعد نماز جمعه راهپیمایی میکنی برای چادر و حجاب، راهپیمایی کن برای ربا. بی حجابی جامعه به خاطر ربای تو جامعه است، خشکسالی تو جامعه به خاطر ربای تو جامعه است و موارد از این دست. چرا؟ چون حکومتگران رو شما ملزم نکردید این رو پیاده کنه. چطور میخوای روز نیمه شعبان برای تولد امام زمان جشن بگیری؟ چطور میخوای شوق ظهور رو در خودت ایجاد کنی؟ چند بار راهپیمایی کردی برای ربا؟ چند بار رفتی تجمع کردی جلوی بانک مرکزی؟ 6 تا 7 عالم دین تو برنامه سمت خدای تلویزیون جرأت کردن یک کلمه در مورد ربوی بودن سیستم تبلیغات تلویزیون بگن. مدیران تلویزیون برنامه رو زدن هوا کردن. 6 تا 7 عالم دین، یعنی توی حکومت جمهوری اسلامی علمای دین چون سیطره بانک بر تلویزیون مستولیه و پول تلویزیون از آگهی بازرگانی و از چیپس و پفک در میاد، همین که اینا جرأت کردن بگن آقا جان نباید این گونه باشد، مدیر تلویزیون آقای زرقامی، معاونین مربوطش تا پایین برنامه رو هوا کرد. اینا بلند شدن رفتن قم دیدار مراجع. آقا چیکار کنیم؟ تو تلویزیون حکومت دینی نمیشه در مورد ربا حرف بزنی. همین بزرگ تو اون جلسه بهشون فرمود کاری دستمون برنمیاد. جریان جنبش مبارزه با ربا سریع تماس گرفتن، گفتن میخوایم دانشگاه ها رو بریزیم تو خیابون. گفتم صبر کنید من قبلش یه صحبتی با حضرات کنم که فردا نگن به ما نگفتید. تازه از دفتر مراجع اومده بودم بیرون همراه اون بزرگان، تیم مبارزه با ربا هم، جنبش مردمی مبارزه با ربا هم بودن. کار کشید به بیت و موارد دیگه. تهیه کننده اون برنامه رو تلویزیون آقای زرقامی انداخت بیرون، معاونت سیما انداخت بیرون، شبکه 3 انداخت بیرون. تهیه کننده برنامه سمت خدا فیلم مسترجم پخش میکرد، اطلاعات غلط به مردم میداد. یک مجری 5-6 تا کارشناس که همه عالم دینن، ناسلامتی 2-3 تاشون عمارهای انقلابن. بعضشون این دفعه تو خبرگان رهبری رأی آوردن، انسانهای بزرگ فرهیخته. دیگه زنگ زدم بهشون گفتم ببینید الان تصمیم گرفتن به دانشگاه ها اطلاع بدن، فردا همه دانشگاه ها بیانیه میدن، پس فردا تو تمام مراکز شهر ها روبرو بانک ها تحصن میشه، مقصرش هم صدا و سیماست. نگید که نگفتید و ای کاش گفته بودی تو، یه مدیری کوتاهی کرد و من که خبر دارم این 6-7 عالم دین با تمام مدیرات جلسه گرفتن تا خود رئیس سازمان صدا و سیما. چرا نباید توی تلویزیون در مورد مبارزه با ربا حرفی زده بشه؟ چون نون و دون صدا و سیما از راه تبلیغ پول بانک هاست که خب دیگه با دخالت بیت و جایی دیگه و موارد دیگه بالاخره برنامه برگشت. تهیه کننده رو که هیچی بیچارش کردن، مجری هم میخواست بره، کارشناسا گفتن اگر این بره ما دیگه برنامه رو اجرا نمیکنیم. هیچ یه برنامه شد میخواستید که حالا مثلا یه توصیه کنید مردم خوب باشید، دروغ نگید، این چیزایی که به هیچ جای حکومت و هیچ مدیری بر نمیخوره. دوستان عزیز اگر میشد جوری در اصلاح جامعه عمل کنی که چیزی بگی به جایی بر نخوری، کسی ناراحت نشه، انبیا از من و شما اولاتر بودن. اما نوح میاد میره یه جوری برخورد میکنه که میگیرن میندازنش تو آتیش. پس مصلح اجتماعی برای ادامه حرکت انقلاب یه کار باید بکنه، نباید ناراحت باشه اسم بعضی رو پشت تریبون ببره. ای وای میگیم الان فردا میبرن اون دادگاه، خب به درک اون داره تو جبهه سوریه شهید میشه، ما رو هم ببرن دادگاه. ای وای میگن اینا تندرو ان. رهبری فرمود به امام میگفتن تندرو، حالا به من میگن تندرو. بذار بگم منظور از تندرو اصلاحگره، کسی که داره اصلاح میکنه. ولی اگر یه حرفایی بزنی توی تلویزیون زیبا، تو سخنرانی ها زیبا، سر کلاس زیبا، 600 جلد کتاب بنویسی، یه حرفایی بزنی که به هیچ جا نمیخوره، ببین رو هوا بزنی. یه کسی تیروار داره دستش، تیراندازی میکنه، 1000 تا گوله میزنه، میزنه در دیوار هوا، اما یکی دقیقاً میزنه وسط پیشونی اون کافر داعشیه، اون گلوله مؤثر بود. اصلاحگری یعنی هر علمی دارید، اندیشه‌ای دارید، تخصصی دارید، اگر دیدید محافظه کاری کردید برای اصلاح جامعه، خدا یقتون رو در آخرت میگیره، میگه تو نمیدونستی سیستم مشکل داره، چرا اصلاحش نکردی؟ اگه میگفتیم به اون میگفتن جناح فلان و فلان، به درک انبیا اینجوری بهشون نسبت نمیدادن. سوره شعرا رو ببینید، 7 تا نبی رو میشموره، یه آیه هم هی تکرار میکنه. اینا اومدن قومشون رو دعوت کردن، قومشون اینا رو تکذیب کردن و استهزاء مسخرهش میکردن، تکذیبش میکردن، تو داری دروغ میگی برو. امروز هم همین کارو میکنن، حرف بزنی تکذیبت میکنن، مسخرت میکنن، تهمت بهت میزنن، طرف با لباس روحانیت به عنوان مقام اجرایی کشور میاد 48 تا نسبت بهت میده، بی سواد جهنم برگشته، بی عقل، هر چیزی بهشون بخواد میگن اشکال نداره. اما نمیتونی فردا در آخرت بری بگی من خیلی علم داشتم. به قول یکی از این بزرگان تو قوم میفرمود بعضی وقتی میمیرن خودشون علمشون با هم دفن میشن. علمت به کجا خورد؟ اصلاح کرد کدوم فسادی رو؟ زدود کدوم حقی رو اقامه کرد؟ هیچ. ما مصلح اجتماعی میخوایم، نه عالم اجتماعی. عالم اجتماعی دلت بخواد تو رو تو دانشگاه ها و حوزه ها، مصلح اجتماعی نداریم. خب پس خطر اول عوام‌گرایی این راه ها، ریل اول. این عوام‌گرایی هم ما به شدت رو بروش میزیم، هر قدرم سر و صدا کنه، فریاد بزنه، ادعای انقلابی بودن، دینی بودن، هر کاری میخواد بکنه، خطر اینها از خطر بنی صدرها و پهلوی ها بدتر میمونه. خطر گروه دو، گروه دوم لیبرال ها. از اول انقلاب یک جریانی در درون انقلاب اسلامی تلاش داشته انقلاب اسلامی رو تحویل کنه، ریداکشن کنه، ردیوس کنه، تحویلش کنه، تقلیلش بده به لیبرالیسم. اول نهضت آزادی، آقای بازرگان آمد روبروی امام ایستاد، گفت این شخص رهبری از ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای انقلاب میخواییم، برای ایران میخواییم. این تقابل ها رو شروع کردن به غلط، لیبرالیزم رو پیاده میکرد، دولت آقای بازرگان سقوط کرد، آقای بنی صدر اومد، ایشون اقتصاد توحیدی میگفت اما لیبرالیزم رو پیاده میکرد، روبرو امام ایستاد. رسیدیم به دوره سازندگی. در دوره سازندگی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده شد، یه پیامدش وضعیت جمعیتی که الان میبینید، فرزند کمتر زندگی بهتر، مملکت داره به سرعت پیر میشه، یک بخشش ساخت و سازهای بی حساب کتاب، اصالت دادن به تکنوکرات ها و لیبرال ها، کسایی که الان وقتی میشناسید بعد از 27 سال میبینید تا چقدر لیبرال بودن، اون روز وقتی میگفتی میگفتن فحش سیاسی میدن دادن. دوره 8 ساله کارگزاران پیاده شد، دین آرام آرام به زاویه رفت و آنچه که مطرح شد لیبرالیسم در اقتصاد بود. رسید به دوره دولت بعدی بعد از دوم خرداد. 8 سال هم این دولت به گونه لیبرالیسم پیاده کرد که بین ما با شیطان بزرگ، ما با کفر، ما با به اصطلاح اندیشه الهادی پاگانیستی، پاگانیسم یعنی کفرکشی، که امروز دیگه از سکولاریسم عبور کرده، غرب میگه پاگانیسته، نئو پاگانیسم میگن، دوره یونان پاگانیسم اول بوده، کفرکشی اول، الان دوره کفرکشی جدیده، رسما به جای سکولاریسم دیگه میگن پاگانیسم، نئو پاگانیسم، کفرکشی جدید. فیلماشون، سریالاشون، انیمیشناشون، بازی کامپیوتریشون، کتاباشون رو ببینید. تو فیزیک دو سال گذشته 3-4 بار سخنرانی کرده، ارشدترین فیزیکدان غربیا استفن هاوکینگ روی ویلچرش، این دو سه بارش هم حرفش همایش براش گرفتن ازش تقدیر کنن، رفته بالا دو تا کلمه بیشتر نگفته، نه غیبی هست پشت عالم تو فیزیک، نه خدایی. فیزیکدان تو تهران، دانشگاه تهران و شریف و جای دیگه داشتید جوابشو بده؟ بعد برید میبینید عضو شوراهای عالی کجا و کجا، متدین، حزب اللهی، توپ تو خونه شون، مراسم دعای کمیل و نمیدونم شبهای احیا و از این دست، اینا به درد دنیا و آخرتتون هم نمیخوره. توی فیزیکتان جواب استفن هاکینگ رو دادی یا ندادی؟ دانشجو در حرفا اینو تو کلاس فیزیک میخونه، وقتی میبینه که everything تئوری، تئوری همه چیز رو این داره تئوریزه میکنه میده، و او باید تو کلاس دانشگاه اینو بخونه امتحان بده تا بهش لیسانس فوق لیسانس دکترای فیزیک بدی، او میگه این وقتی گفته خدایی نیست، غیبی نیست، پس همه چی کشفه. شما صدایی شنیدید، بگردید اینترنت یه جستجو کنید، برید الان توی دانشگاه‌های فیزیک، دانشگاه علوم، دانشگاه‌های مختلف بپرسید، ببینید جواب استفان هاوکینگ که دو سال گذشته این مزخرفات گفته کی داده. اما همین بزرگی که فرمود دیوس سیاسی، یه سری به تسلیمش بزنید در مپس خلق و جعل، جواب داده. عرصه‌ای که شما تو فیزیک مطالعه می‌کنید، عرصه خلق و جعل اصلا تفکیک شده است. شما یه جایی رو داری مطالعه می‌کنی که از مطالعه اون نمیتونی برسی به خدا. حتی فیل مولانا هم نیست تو تاریکی بری لمسش کنی بگی خدا مثلا خرطومه، خدا نمیدونم پای حاجش چیه. تو عالم فیزیک نمیتونی. اگه تفکیک خلق و جعل رو بدونی نیست این هیته تو. پس لیبرالیسم دوره سازندگی و لیبرالیسم دوره مرحله بعد از اون در دوره رفرمیستا آمد که پیاده بشه. گروهی که اصلا بین خودشون با بیگانه مرز قائل نیستن. حرف استفان هاوکینگ علمیه، اما تو اعتقادات شخصیمون خدا رو هم قبول داشته باشیم. این میشه دیوسی علمی. یعنی جاده صاف، اندیشه آقای استفان هاوکینگ میاد هیچ مرزی نداره، میاد میره تا ذهن جوان ما. هیچ مرزی نداره. مفهوم دیوس چیه؟ مفهومی که در مقابل غیریته. یعنی شما بین خودت با دیگری هیچ غیریتی ندارید. شما مسواکتون با دیگری یکیه. یه مسواک تو خونتون همه اعضای خانواده با هم با اون یه مسواک استفاده میکنید. خب شما پس در مسئله مسواک با اعضای خانوادهتون غیرت دارید. غیر شما تو اون غیرت، غیریت یه تغییری دارید. شما یه مسواک دارید، او یکی هم یه مسواک. حوله رو که توی خونه همه از یه حوله که استفاده نمیکنن توی حمام. هر کس تو حوله خودش با دیگری غیریت داره. ممکنه که قارچ پوستی داره، مشکلی داره، نمیخواد بیماریش به دیگری منتقل بشه. آیا هر کسی اتاق خوابش رو ایجاد کرده کنار پیاده رو، شیشه‌ای درستش کرده، نورافکن هم انداخته داخلش، تا وقتی میخوابه کسی با همسرش و خانواده‌اش از بیرون مردم رد میشن تو خیابون ببینن؟ اینه؟ پس چرا دیوار رو حصار میکشی؟ چرا دیگران به خانواده تو نامحرمن؟ بعد داخل خانواده‌ات فرزندان شما به اتاق خواب پدر مادرشون نامحرمن؟ این منظور غیریت دیگه. حریم و حرم از کجا میاد؟ چرا طرف برای خودش حریم تعریف میکنه؟ به خاطر که با دیگری غیره. تغییر در دین، غیرت در دین، این که غیر باشه معناش اینه که آقا من مسواکم، قولم، اون هر چیز دیگه یه حدی داره برای من. اتاق خواب یه زوج نسبت به فرزندانشون، حالا همه خانواده دیوار خونهشون نسبت به بیرون، حالا شهر نسبت به بقیه، حالا کشور نسبت به بقیه، یک غیری وجود داره، یه تغییری وجود داره. اگر کسی این تغییرها رو بر نتاف میشه دیوس. ترمینولوژیش در فقه و لغت، در مفهوم شناسی عربیش، تغییر در مقابل دیوسه. دیاست از اینجا میاد. کسی که هیچ حریمی نداره، هیچ حریمی نداره، نه در فکر، نه در سرزمین، نه در ملیت. یه روز این جوونا میرفتن توی دفاع مقدس شهید میشدن، یه کسی با کلاس بود تو شمال تهران، بچه‌شو با هزار بدبختی از مرز پاکستان و ترکیه فراری میداد که بچه‌ش بره اروپا و آمریکا، مبادا بره جبهه. بعد میرفت اونجا دکترا میگرفت، بعد میگشت میومد میگفتن آقای دکتر فلانی از آمریکا اومد. آقای دکتر فلانی، شما جوون بودی اون روز، مملکتت هم تا خرمشهر آبادان رو گرفته بود، کجا بودی بری به جنگی از کشور دفاع کنی؟ ما رفتیم کار مهمتری انجام دادیم. به تو میگن دیوس سیاسی و نظامی. تو برات مهم نبود که سرزمین تو کسی دیگه بیاره. پدر مادرت به هزار ضرب و زور متوسل شدن تو رو از مرز ترکیه فراری بدن تا تو بری تو اروپا و آمریکا و کانادا درس بخونی برگردی بیای. برای تو مهم نبود خرمشهر آبادان رو گرفته، اهواز هم بگیره، تهران هم بگیره، اصلا برای تو مهم نبود. کجا بودی اون روزا؟ این که تو علم دیگران رو برداری بیاری تدریس کنی بدون اینکه نقدی بزنی، حاشیه‌ای بزنی و جایگزینش رو تهیه کنی، تو چطور اسم خودت رو می‌ذاری استاد دانشگاه؟ تو که فرهنگ بیگانه رو تو سینمای هالیوودی برمی‌داری میاری، تو که نمی‌دونم انیمیشن اونو میاری، بازی کامپیوتری اونو میاری بدون اینکه نقدش کنی، ارزیابیش کنی، تو چطور اسم خودت رو می‌ذاری که غیریت داری با خودت و دیگری؟ همه چیز دو علاوه دو مساوی با 4 که غیریت نداشته باشه. همه چیز به اصطلاح علوم رسمیه، چون به اینا میگن تو علوم ریاضی رو میگن به اصطلاح فرمال ساینس. فرمال ساینس علمیه که فرق نمیکنه کافر باشی متدین باشی هر چی باشی، 2 + 2 = 4، همه چی فرماله، همه جا آب درجه جوشش یکیه نیست. اعتقادات علوم انسانی و موارد دیگه اینجوری نیست. دین ها به این خاطر متنوعن. حالا گیر ما اینجاست. حالا لیبرالیسم رو آوردن پیاده کردن، میگفتن آقا هر کس رو بره ما حرف میزنه فاشیسته. خب چی شد؟ الان 300 نفرشون تو VOA بی بی سی فارسی و من و تو و شبکه های دیگه دارن فحش میدن. زنها و دختراشون رفتن رو سریاشون رو برداشتن، مش و میزانپدی و نمیدونم کپ و از این چیزا کردن و با روسری زن قشنگتر بودن. ببخشید آقایونشون هم رفتن صورتها رو تراشیدن، کروات انداختن گردنشون، نشستن تو تلویزیون هر چیزشون خواست گفتن. پیر شدیم کف این سالون و این دانشگاه ها با اینا چه ادعاهایی میکردن. مثلا همین سازگارا میگفت من با امام بودم، توی دانشگاه امیرکبیر سال 80 با هم مناظره میکرد، میگفت من با امام بودم، شما چی میگید؟ شما با امام بودیم، ما چی میگیم؟ اوناشون تشکل دانشجویی شد، توی دانشگاه امیرکبیر بلند میشدن برنامه ما رو با هم میزدن. تو ببین الان کجا؟ بابا آمریکا دشمن ما هست یا نیست؟ تو وقتی علقه داری به آمریکا بلند میشی میره تو سرزمین آمریکا، تو تلویزیون وی او ای که مال دیپلماسی عمومی وزارت خارجه آمریکاست میشینی حرف میزنی، تو دیوس سیاسی هستی. یعنی برای تو با آمریکا یعنی شیطان بزرگ غیریتی وجود نداره، تو و او یکی هستی، میشه دیوس سیاسی. یعنی اتاق خواب ذهن و فکر چنین فردی شیشه ایه، آمریکایی راه داره به اتاق خواب او. اینه دوست عزیز، دیوس سیاسی یعنی کسی که میره تو وی او ای و بی بی سی فارسی علیه ملتش حرف میزنه. قبول میکنم بهشون بر میخوره بلند میشن علیه مراجع حرف میزنن، اونا قسمت علمیشو گفتن، قسمت ژورنالیستیش با ما. مستندات اینکه شما چه جوری دیوس سیاسی هستی، ادعای دفاع از اسلام و نظامو میکردی بلند میشین میشین تو کشوری که بلند میشه 2 میلیارد دفعه ثروت این ملت رو میکشه بالا. به این ملت میگه تو کی گفته انرژی هسته‌ای داشته باشیم؟ یا دانشمندای مملکت کف خیابون ترور میکنه، محاصره اقتصادی میکنه، بعد تو به عنوان دوستت بلند میشی میری پیش اون. تو اگه با اون همسایه طبقه بالا و پایین بودید، تخت خواباتون هم با هم یکی بود، زبدری و نمیدونم چی چی و اینه دیگه. دیوس سیاسی معنیش اینه، بهتون برخورده، هر کی بهش برخورده حتما مشکلی داره. رک رسانه ها بنویسن در مفهوم دیوس سیاسی هر کس تو 3 روز گذشته بهش برخورده، او مشکلی در مفهوم دیاست داره، بین خودش و دیگری تغییر نداره. بری تو خونش یه مسواک، همشون از یه مسواک استفاده میکنن، یه حوله دارن همه با هم از اون حوله، اتاق خوابشون شیشه ایه، وقتی میخوابن تو اتاق خوابشون همه اتاق خواب اینا رو میبینن، لپتاپشون رو میذارن چشمشو فعال میکنن تو اتاق خوابشون رو اسکایپ همه ببینن. اینه. حالا آبروشون رفت تو پروژه اصلاحات شوروی در ایران که بیان عین گورباچوف اینجا رو اصلاح کنن، به قول خودشون تو اصلاحاتشون گورباچوفی کردن فضای ایران رو شکست خوردن، رفت یه جریان دیگه سر کار اومد به اسم اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر. هی میرفت تو سازمان ملل هی میگفت اللهم اجل ولیک الفرج والعافیه والنصر. زد و تو دولت دوم هی داد زدیم آقا یه آدمای لیبرالی اقتصاد این دولت رو دست دارن. گفتن که معاون اول ما رو میزنن که ما رو بزنند. گفتیم آقا این سیستم ربویه. گفتن که یعنی چی ربویه؟ مال حکومت دینیه، کجاش ربویه؟ گفتیم آقا ضعف تئوری داری. رفتن با ویژنامه روزنامه ایران مصاحبه کردن، گفتن که سند چشمانداز 20 ساله هست، ما مبانی نظری دیگه نمیخوایم. 2 صفحه سند چشمانداز، یعنی مبانی نظری دولت 2 صفحه. بالاخره زد سال 92 انتخابات شد، اون دولت عوض شد، آقای پژویان مصاحبه کرد 2 هفته بعدش با مجله تجارت فردا. گفتم تو لیبرال، اینا حزب اللهی، تو دولت اینا چیکار میکردی؟ گفت کاری نکردم، 2 تا شاگردامو گذاشتم وزیر. خب شاگردای تو دانشگاه علامه آدمای لیبرال چجوری؟ گفت آخه اینا معتقدن که اسلام اقتصاد داره. گفت کی گفته اسلام اقتصاد؟ کی گفته اسلام اقتصاد داره؟ عوام‌گرایی که بهتون گفتم مظهرش میشه دولت قبلی، یعنی ظاهر مهندسی، پشت تریبون اللهم مجل ولی کل فرج و العافیت بر نصر، مثل مده ها. اما بانک همون روش لیبرالی و سکیولاری، بورس همون روش لیبرالی و سکیولاری، آموزش عالی همون روش لیبرالی و سکیولاری. بعد از اینکه این دولت 8 ساله اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و نزد دورش تموم شد، سال بعدش توی دیدار استادان دانشگاه رهبری فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. یعنی کارنامه دولت اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و نزد در علوم انسانی نقطه سر سطر. دوباره از اول، انگار هم سال اول انقلابه. آقا علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. خب 8 سال دولت این دوستان ما چی شد؟ هیچ. الان بچه حزب الله دلشون تنگ شده. نه آقا نگید اینا رو، چی نگید. ما داریم بس راه روشن میکنیم. راه ما میخواد روشن باشه، نباید کسی عوام گرایی کنه بیاد پشت تریبون برای عوام جامعه بره تو سازمان ملل بگه اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و نصر، بعد بیاد خنجر بزنه از پشت به امام زمان. امام زمان میگه بشین تو دانشگاه علوم انسانی رو درست کن. امام زمان میگه اگه میخوای من ظهور کنم نظام بانک رو درست کن، ربا مردم زندگیشون آلوده به ربا نباشه، که یه مرجع تقلید مصاحبه کنه بگه روزی 2000 تا ایمیل به ما میرسه که آقا ما چیکار کنیم با این بانک، پول بذاریم نذاریم برداریم. نکنه خود اون مرجع باید بشه وزیر. عوام گرایی در تاریخ جمهوری اسلامی بیشترین ضربه رو به ما زده. نقدشون هم که میکنی باز خود عوام تو جامعه بلند میشن میگن آقا چرا این کارو میکنید. همه اینایی که امروز دولت‌ها رو دست دارن و دولت‌های قبلی، اینا اول با پوز حزب اللهی و دینی و اینا میان، بعد میان شروع میکنن لیبرالیسم پیاده کردن. جواب آقای پژویان رو از سال از تیر ماه سال 92 تا الان ندادن. وقت دفتر اون بنده خدا یا آقای به نام داوری گذاشته، هر کجا میره تو دانشگاه میگن آقا گفتن که ایشون اینجوری، میگه نه اقتصاد دولت قبلی مبتنی بر اندیشه شهید صدر بود. اندیشه شهید صدر مدل فیل با مدل فریدمن قرابت داره تو اقتصاد. چرا دروغ میگید؟ چرا نسبت میدی به شهید صدر؟ دیزاستر اکانومی یا اقتصاد فاجعه به تعبیر خانم نومی کلاین تو دکترین شوک مبتنی بر اندیشه فریدمن که تو دولت قبلی پیاده شد، چه قرابتی با اندیشه شهید صدر داره؟ این اگر تو آسیب شناسیمون حواسمون نباشه که تو دوره‌های قبلی چه کلاهای سرمون رفته، چه ضربه‌ای خوردیم به خون امثال محمد ناظری و حسین همدانی و این بچه‌هایی که توی به اصطلاح خان تومان تو جنوب حلب اینجوری شهید شدن، به همه اینا خیانت کردیم. اینا صادقانه بر سر عهد و پیمانی که با خدا بسته بودن، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، عاهد الله عهدی که با خدا داشتن، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و بدل و تبدیلا، اینا صادقانه با خدا عهدی بستن پاش موندن تا آخرش هم شهید شدن. صادقانه آقایون میان رأی مردم رو جمع میکنن، چقدر به پیاده کردن اسلام تقید دارن. هنر دولت قبلی این بود که رهبری رهبران جنبش‌های اسلامی رو می‌آوردن اینجا تو همایش، ایشون باشون صحبت می‌کرد، با ایشون رو در رو صحبت می‌کردن، همه می‌گفتن ما داریم بیداری اسلامی رو پیگیری می‌کنیم، رهبری می‌گفت این بیداری اسلامیه، دوستان می‌رفتن می‌گفتن این بیداری انسانیه. یه چیزی بگیم از رهبری متفاوت باشه، معلوم باشه مایی. حالا هم هر چی رهبری میگه فرداش من چیز دیگه رو گروش میگم. آقا تقید دینی ندارید، تقید به قانون داشته باشید. قانون 3 تا 4 تا قانون اصل قانون اساسی هیته اختیارات رهبری رو روشن کرده، هیته اختیارات بقیه هم روشن کرده. در قانون اساسی هم آمده شما باید ملتزم به اسلام باشی. وقتی وزیرت بلند میشه میاد میگه که ما ملتزم به لیبرالیسمیم، و سخنگوی دولت میشه تو تلویزیون میگه مبانی نظری دولت، نه مبانی نظری نظام، مبانی نظری دولت کتاب نظام های اقتصادیه که مطلقاً لیبرالیستیه و رسما هم خودش اونجا نوشته که آقا ما مورد الگو مورد نظرمون مینارد کینزه. خب مینارد کینز چه قرابتی با امام صادق داره تو فقه جعفری؟ راه روشن در اینه، راه روشن در اینه که ما جریان عوامگرای دینی که پشت تریبون میگه اللهم اجل ولی کل فرج و العافیت و النصر، در دورش ضریب نفوذ بانک 27 برابر میشه. از میدون آزادی تا میدون امام حسین 107 شعبه بانک وجود داره. گاهی اوقات از سر این چهار تا این چهار کیپ کیپ بانک، بانک الف، بانک ب، بانک جی، وسطش ساندویجی، بعد دوباره بانک ب. مسخره کردید گرون شدن مستقلات توی مملکت بابت اینه که هر زمینی رو میخواستید که پول نیست تو این چارچوب ها، برای که مردم دو قدم اونورتر نرن. حالا تو عصر تجارت الکترونیک و فرایند کارهای موبایلی اینا وجب به وجب تو این مملکت بانک ایجاد کردن. تو هر شهری میرید زیباترین ساختموناش تو محله ها و تو اصل مرکز شهر بانکه. مملکت در محاصره اقتصادی رو، نقدینگی رو از دست مردم جنگ کردن. بخش عمدهش رو کردن ساختمون بانک، بخشش هم دادن به کارکنان خود بانک ها، بخش سومش هم بردن توی ساخت و سازهایی که پول بانک ها برگرده. حالا هی مراجع داد میزنن، علما داد میزنن، رهبری داد میزنه، کسی گوش نمیکنه. چون پرش سوار سگ به بغل شمال تهران که میخواد سیگار مونتانا و کنتی که توی اشتهارات کرج آمریکایی اومدن دارن تولید میکنن و مصرف کنه، او میخوام دوباره بهمون رأی بده، بهتر بگیم که پلیس حق نداره که دخالت کنه در پیاده کردن دین. یعنی پلیس اینجوری وایسه طرف وسط خیابون عرق خورده باشه، عربده کشی کنه و نظم جامعه رو به هم بزنه. علوم انسانی اسلامی چیه؟ چون بالاخره میخوام استادای دانشگاه به ما رأی بدن دیگه. 160 استاد لیبرال نامه میزنن از دانشگاه‌های علوم سیاسی که آقا اینا علوم سیاسی رو دارن لیبرالیزه میکنن، به اصطلاح ایدئولوژیک میکنن. خب علم انسانی که امروز شما تو دانشگاه داری درس میدی تو علوم سیاسی که همش لیبرالیزه است، علمی که تهش دایوس سیاسی در میاد. یعنی کسی که دیدگاه‌های به اصطلاح جرمی بنتام رو میخونه توی اقتصاد، یا کسی که دیدگاه‌های در واقع هابز رو میخونه توی علوم سیاسی و غیره، بعد بلند میشه مثلا تئوری توسعه اونا رقم میزنه، این میگه آقا بین ما و غرب هیچی نیست، جاده رو صاف میکنه تا طرف بیا تو اتاق خواب حکومت و جامعهش. این دو جریان مخرب داریم. این جریان مخرب یکیش متدینین عوامگران که بروزش تو دولت قبلی بود، یکی لیبرال هایی هستن که از دوره آقای بازرگان و بنی صدر تا دوره سازندگی اصلاحات و تا دوره اخیر اومدن. دوره اخیر دیگه علنیه، امام با این جریان اصلا سازش نمی کرد، فرمود به منتظری که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. تو نامه ببینید، تو نامه اصل آقای بنی صدر، آقای منتظری. بعد امروز یه وزیر میره پشت تریبون رسما میایسته از لیبرالیسم دفاع میکنه و از نظریه فایده گرایی، از نظریه‌ای که کتاباش مبتنی بر دیدگاه امیل دورکایم تو اینجا ترجمه شده، تو دانشگاه تدریس میشه. این فایده گرایی بنتام رو، یوتیلیتاریانیسم رو، با حاشیه‌ها و تعلیق‌های آقای امیل دورکایم و دیگران تو این مملکت تدریس میکنن. بعد دوستمون هیچ کتاب نمیخونه، میره یه دونه کتاب اونجوری میخونه، بعد بلند میشه میگه نه، توسعه و عدالت از راه لیبرالیسم محقق میشه. توی فرانسه توسعه و عدالت محقق شده، عدالتی که اونجا هست 1% یا 99%. تو انگلیس عدالت اینجوری محقق شده. تو آمریکا پس چرا مردم جنبش 99% وال استریت ریختن بیرون؟ پس چرا 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، بخش عمدش مال هموناست؟ این بدهی اقتصاد جهانی در اکانومیست ریدرز دایجست منتشر شده، کشورها به رنگ قرمز نشون داده شدن، در آستانه فروپاشیان. ببخشید این توسعه یافتگی حاصل لیبرالیسم نیست؟ با عوام صحبت میکنید؟ سری بزنید به وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست، بعد بیاد بگید که لیبرالیسم عدالت اجتماعی رو ایجاد میکنه، توسعه رو رقم میزنه. بله، این 2 میلیارد دلار حاصل زلالت دولت قبلی بود که آمریکایی‌ها بالا کشیدن. چرا گم شد 6 میلیارد دلاری که سال گذشته بنیاد علوی رو آمریکایی‌ها مصادره کردن تو نیویورک؟ قبل از انقلاب یه بنیادی بود به نام بنیاد پهلوی، مربوط به ایران بود توی آمریکا. بعد از انقلاب اسمش شد بنیاد علوی، تو شهرهای مختلف آمریکا بود. آمریکا سال گذشته مصادرهش کرد، قیمتش 6 میلیارد دلار بود، کل مستغلاتش و اموالش اینها رو. اون که رفتی به دولت قبلی نداشت. چرا برای اون دفتر حقوقی و بساط حقوقی را ننداختید؟ لبخند زده بودید، اون نباید دیگه از شما مصادره میکرد. اون میخواست به قول معروف دستکش سبز کشیده بود دست چدنیش. آمد آقای اوباما گفتنم دستم رو باز میکنم. خیلی خوب داره باز میکنه. باید تو دورای قبلی بنیاد علوی رو مصادره میکرد، حالا از مصادره خارج میکرد. چرا دقیقا باید همین سال 93 بیاد اونو مصادره کنه؟ پس ما دو تا ریل داریم، ریل متدینین عوامگرا، ریل لیبرال ها. از اول انقلاب تا حالا این دو تا ریل مصیبت موانع پیش پای امام و رهبری بودن و عدم تحقق اسلام به خاطر اینا بوده تو جامعه. اونجایش که اسلام پیاده شده بابت خون حسن تهرانی مقدم بوده، که بعد از اینکه شهید میشه شما میفهمید که این مملکت موشکی کرد. بابت خون شهید شهریاری و احمدی روشن و رضای نژاد و علی محمدی بوده که بعد از اینکه شهید شدن شما فهمیدید اینا فارغ التحصیل دانشگاه اروپا و آمریکا نیستن، اینا تو خود همین دانشگاه مملکت تربیت شدن، جوانایی بودن که علمشون بومی بوده و مملکت رو به سوخت 20% و چند هزار سانتریفیوژ رسوندن بدون کمک بیگانه. کاظمی آشتیانی فرهنگ و فکرش بومی بوده، بعد که از دنیا میره شما متوجه میشید اطرافیان و یاران او چه کار میکردن توی سلولهای بنیادی. محمد ناظری وقتی از دنیا میره تازه متوجه میشید که آقا انقلابیون اصلی دنیا همه این یلهایی که امروز کفر رو این ور اون ور زمین گیر کردن در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، نبرد 22 روزه غزه توسط نیروهای حماس و جهاد اسلامی، همچنین آنچه که در افغانستان، عراق، بوسنی هرزگوین، لبنان، فلسطین، یمن، جای دیگه افتاده، تمام انسان‌های فرهیخته و شاخصی که دارن شهید میشن، اینا تربیت شده دست این فرد. این جاهاش که سیستم مونده بابت این آدمایی است که بعد از این که میرن هیچ کس هم در دوره حیات مادیشون برای اینا بهبه و چهچه نمیگه. اما ما کجا باختیم؟ اونجایی که مذهبیون سنتگرایی که قائل به دین عمیق در نظام سازی نبودن کارو دست گرفتن، یا به لیبرال ها. این دو جریان تا الان جریان های اصلی عناد در جمهوری اسلامی محسوب میشن. معاندین اینا هن، نه آمریکا و اسرائیل. آمریکا و اسرائیل کارش از طریق اینا انجام میدن. اما نکته امیدبخشش در جهتگیری افق نیمه شعبان و حرکت به سمت راه روشن، امام فرمود تمدن نوین اسلامی. آینده جمهوری اسلامی و آینده انقلاب اسلامی در چیه؟ آیا ما جمهوری لیبرال هستیم یا جمهوری اسلامی؟ دولت‌های بعد از دفاع مقدس تلقیشون جمهوری لیبرال اسلامی بوده، نه جمهوری اسلامی. کارنامه‌شون، کارنامه دولت سازندگی جمهوری اسلامی نیست، جمهوری لیبرال. کارنامه دولت اصلاحات، کارنامه دولت مهرورز و کارنامه دولت فعلی در 3 سال گذشته جمهوری لیبرال، جمهوری اسلامی نیست. 10 سال پیش رئیس دولت فعلی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع مطلبی در یک از سخنرانی‌هاش گفت، در فصلنامه راهبرد منتشر کرد، می‌خوایم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی، می‌خوایم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی. ثابت کرد انقلاب اسلامی باشیم هزینه داره، چون باید صادرش کنیم، بهتر جمهوری اسلامی باشیم تا بتونیم دست پامون رو جمع کنیم، قدرت در واقع ثروت ملی تولید کنیم. جمله آخرش اینه، انقلاب کردیم که به جمهوری اسلامی برسیم، دیگه نباید برگردیم به عقب. خب ببخشید، پس چرا شما پریروز میگی که به قول شهید مطهری ما اسلام انقلابی نمیخوایم، انقلاب اسلامی میخوایم؟ شما که 10 سال پیش، سال 84-85 رسما نوشتید که انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی، چرا حالا باید واژه بازی کرد؟ این جمله رو جواب بدید، چون موضع رهبری در قضیه من انقلابیم و ای مدام به حوزه علمی میفرماد انقلابی باش، به نیروهای مسلح میگه انقلابی باش، به رسانه میگه انقلابی باش، به دانشگاه میگه انقلابی باش، به خاطر همین حرفاست دیگه. چون بعضی از شماها ختم انقلاب اعلام کرد، انقلاب تمام شد، شده جمهوری اسلامی، وقت اونم نه جمهوری اسلامی، جمهوری لیبرال، جمهوری لیبرال اسلامی. سخنگوی حزب کارگزاران سال 86 گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی، سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت ما سوسیال دموکرات مسلمانی، هر دوشون با مجله ذکر مصاحبه کردن، این گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی، میگفت ما سوسیال دموکرات مسلمانی، این بازوی سمت راست امامون هم بازوی سمت چپ امام. 30 سال بعد از انقلاب اسلامی کارمون کشید، 25 سال بعد از انقلاب اسلامی کارمون کشید به لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو. ما گفته بودیم نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، شرق میشد مارکسیسم و سوسیالیسم، غرب میشد لیبرالیسم و کپیتالیسم. حالا دو طرف امام، جناح چپ و راست امام، یکیشون شد لیبرال دموکرات مسلمان، یکیشون شد سوسیال دموکرات مسلمان. نیروهای انقلاب روبرو اینا بی امان وایستادن، هنوز هم وایستادن. خب الان با این وضعیتی که وجود داره دوستان میگن که آقا ما جمهوری اسلامی هستیم، خیلی خب، رهبری گفت نخیر، جمهوری اسلامی کف خواسته های انقلاب بوده، انقلاب که شد کف خواسته هاش این بود، تا سقف خواسته هاش که ظهوره ما انقلاب های متعدد داریم تا انقلاب اسلامی محقق بشه. تمدن نوینی که امام راحل فرمود تمدن اسلامی، به آنچه که در 2 سال گذشته مدام رهبری داره تحت عنوان تمدن نوین اسلامی یاد میکنه، برای تمدن سازی 200 انقلاب نیازه حداقل، یکیش انقلاب سال 57 بود. تمدن غرب چند تا انقلاب کرده؟ یه انقلاب کرده، انقلاب صنعتی جیمز واند بات، یه انقلاب کرده، انقلابی که تو فیزیک بود، جایگزینی خورشید به جای زمین در بحث کپلر و کوپرنیکو. انقلاب های متعدد علمی، انقلاب های متعدد اقتصادی، ده ها انقلاب اقتصادی کردن، انقلاب های متعدد اجتماعی فرهنگی، آخریش انقلاب دهه 1950 آمریکا بود 60 سال پیش، موسوم به انقلاب فرهنگی که تحت عنوان انقلاب جنسی ازش یاد میکنن. 200 انقلاب کرده این تمدن تا شده تمدن غرب. با یه انقلاب اسلامی که شما نمیتونی برسی به تمدن مورد نظر. اون انقلاب سیاسی به سال 57 همون هم که دوربر امام بودن، بخش عمدهشون که شهید شدن، درصدشون هم که موندن، این درصد هم یه بخش عمدهشون بریدن کم آوردن. از نرد عشق با دشمن خونی این انقلاب دارن سخن میگن. پس ما 199 تا دیگه انقلاب طلب داریم. بعد انجام این انقلابی خودشو میخواد. در حیطه‌های مختلف. این حیطه چطور عمل میکنه؟ جهت‌گیری ما چیست؟ برنامه 1414 یعنی 19 سال آینده و برنامه 1444 در حرکت انقلاب اسلامی یعنی برنامه 50 سال آینده. جهت‌گیریش هرم جامعه است مبتنی بر اساسی که رهبری فرمود تمدن نوین اسلامی. هرم جامعه 4 تا پروژه دولت سازی، نظام سازی، ملت سازی و ملک سازی داره. دولت سازی بخش عمده‌اش انجام شده در کشور. احتمالاً توی چند سال آینده یواش یواش دیگه پروژه تمام بشه. در بخش استیت بیلدینگ یا دولت سازی کار به حمدالله خوب انجام شد. غربی از بعد از صلح وستفالیا 400 سال وقت داشتن تا امروز تمدن سازی کنن. 250 سال جدی براش تلاش کردن. ما کلا 37 سال از عمر انقلابمون گذشته. پس 37 سال نسبت به این 400 سالی که اینا تمدن سازی کردن راه کوتاهیه، ولی رهبری مدام تذکر داده آقا میانبر، راه میانبر. با راه‌های میانبر ما نهایتاً دوره 2050 میلادی که تمدن غرب دیگه کاملاً افول می‌کنه و نظر خود تمدن شناساشون اینه که از سال 2035 تا 2050 دوره فروپاشی تمدن غربه، ما در دوره 2050 تا 2065 که میشه 1444 الان متوسط شما 20 ساله اید، اون موقع دیگه تقریباً میشه 70-75 ساله. در یک چنین فضایی ما باید تمدن آرمانی جهانی مورد نظر اسلام رو سازوکارهاش رو پیاده کرده باشیم. افق تمام شدن مبانی نظری و آماده و اجرایی شدن خیلی از بخش‌ها 1414 یعنی از 1884 که رهبری مراحل پنجگانه رو فرمود که باید پنج مرحله انقلاب اسلامی بود، بعد شد چی، بعد شد چی، بعد آخرش میشه تمدن اسلامی و جامعه اسلامی. هرم جامعه تو برنامه 30 ساله که امسال سال 11 میشه، در دهه اول که پارسال بود، خب ما بالاخره بخش عمده از نظام‌هاشو آماده کردیم، بخش عمده از لا اله رو گفتیم. الان که جامعه میدونه که ما جنبش مبارزه با علم غیر توحیدی، جنبش مبارزه با مثلا سیاست خارجی فلان، جنبش مبارزه با سیستم مالی و بانکی فلان، همه اینا رو دیگه کم و بیش شنیدن دیگه. مبارزه با سینمای ابزورد، مبارزه با این لا اله در 140 زیر نظام تکلیفش روشن شد. الا اللهش میمونه. لایه دوم در بعد از دولت سازی مسئله پروژه نظام سازیه که پیچیده ترین دوره است. ما البته قبل از این لایه سوم شروع کردیم، یعنی دوره ملت سازی رو. امام راحل با شکل دهی به بسیج سال 58-59 پروژه نیشن بیلدینگ و ملت چینی و ملت سازی رو شروع کرد، سریع تکثیر و کپی شد در دفاع مقدس. حزب الله لبنان که قبلا شهید چمران و امام موسی صدر کارش رو تو لبنان شروع کرده بودن بسش دادن. مرحوم شهید حکیم و دیگران در عراق با جریانی که پایه ی حرکتی بود که امروز تحت عنوان حشد الشعبی تو عراق شناخته میشه، هسته عراق رو گذاشتن. لبنان، سوریه، بحرین، یمن، همه کشورهای دیگه اون ملت سازی حرفه‌ایش شروع شد. پروژه در واقع نیشن بیلدینگ در قبل همونطوری که عرض کردم نزدیک 150 تا 200 سال طول کشید، نه از بعد از صلح وستفالیا تا بعد از دوره به اصطلاح عصر روشنگری، یعنی بعد از دوره هگل و کانت و اصحاب دایرة المعارف در فرانسه. این فرایندی که رقم خورد، ما تقریباً تو 36-37 سال گذشته بخش عمده از مراحل ملت سازیمون رو انجام دادیم. پس نیشن بیلدینگ در پایین و استیت بیلدینگ در بالا، این دوتاش بخش عمدهش انجام شده، هنوز تمام نشده. ما برای جامعه سازی آرمانی حد وسط این دوی پروژه داریم که این پروژه رو که نظام از کی شروع کرده؟ از سال 90. شهریور سال 90 رهبری در دیدار خبرگان رهبری فرمود که نظام سازی اسلامی مبتنی بر فقه حکومتی آغاز شد. ایشون اونجا توجیه فقه حکومتی شده دادن. یه ما بعد رفتن دانشگاه کرمانشاه در مهر 1390 مبسوط مبحث نظام سازی رو فرمودن. حالا متاسفانه اون بحث گم شد تو قالب اون تشبیهی که ایشون کردن که ممکنه ما در ساختار نظام به این نتیجه برسیم که ریاستی باید باشیم یا پارلمانی، چون دو مدل دیگه مثل انگلیس پارلمانتاریستیه، مثل آمریکا پرزیدنت شاله، یا مثلا فرانسه، که دیگه همه گفتن منظور رهبری بوده که دوباره نخست وزیری احیا بشه، که اصلا بحثشون اونجا گم شد توی هول و هوش اون قضايا. اما هم در اون دیدار خبرگان در 1790، هم در دیداری که در مهر 1190 با دانشجویان دانشگاه کرمانشاه بود، ایشون دوره نظامسازی جمهوری اسلامی رو شروع کرده. دوره نظامسازی که شروع شده، ما 140 تا زیر نظام داریم. یکیش آموزش عالیه، یکیش آموزش پرورشه، یکیش مثلا ساختار مالی و بانک و بورس و اینجور چیز هست. 140 تا زیر نظام باید کلش درش انقلاب بشه، در کلش باید انقلاب صورت بگیره. پس ما 140 تا انقلاب در 140 تا زیر نظام داریم که هیچ ربطی دیگه به انقلاب اسلامی سال 57 نداره. اگر 140 تا زیر نظام باید درش انقلاب بشه، که الحمدلله برای هر کدومش ایشون نکاتی رو فرموده و الان متخصصین هر کدوم از اون حوزه ها روی اون جهتگیری که برای هر کدوم از این 140 تا مطرح شده مسیر پیشرفت رو دارن جلو میبرن، راه روشن ما تو این 140 تا زیر نظام، یعنی زمین سازی برای ظهور تو این 140 تاست. دینداری عوامانه در جشن نیمه شعبان و مواد دیگه به درد کسی نمیخوره. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه و الناس پشت میکروفون به درد امام زمان نمیخوره. امام زمان میگه آموزش پرورشتون رو دینی کردید یا نه؟ سینماتون رو توحیدی کردید یا نه؟ معرفتتون رو توحیدی کردید یا نه؟ در رجب سال 93 مردم ایلام آمده بودن دیدار رهبری، فرمود مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیه. شیعه علی باید معرفتت توحیدی باشه. معرفتی که تو دانشگاه بهت میدن تسلیسیه. معرفتی که تو انیمیشن ها به خواهر برادر کوچیکت تو خونه میدن معرفت ثنویتیه، یعنی یانگ چینیه. حواست باشه شیعه علی در ذهنش موحده. اگر ما میخوایم برای اون زمین سازی ظهور تلاش کنیم، انقلابیونی که باید تو عرصه بیان کسانی هستند که وضع موجود رو بر نمیتابند، در هر چیزی انقلاب میکنن تا، یعنی حفظ وضع موجود رو بر نمیتابند. کسی که حفظ وضع موجود رو بر نمیتابه انقلابی نیست. من انقلابیم یعنی چی؟ یعنی اینکه من وضع موجود رو قبول ندارم. ما تا اون سقف که زمان ظهوره باید این کار رو انجام بدیم. جمله کلیدی آخر این دوست، به شأن و عظمت دانشگاه علوم پزشکی تهران و تالاری که مزین به نام حکیم ابن سیناست و شأن مفهوم سلامت در قرآن در قلب سلیم، یکی از زیر نظام ها از 140 تاش زیر نظام سلامت. یکی از جایی که انقلاب اساسی علمی نیاز داره علم پزشکیه. اساس علم پزشکی در مفهومی است به نام زیستشناسی و بیولوژی داروینیستی. زیستشناسی داروینیست و داروینیستی یک زیستشناسیه، یک بیولوژیه که از عالم معنا منقطع. تطوری رو از لجن و کرم و نمیدونم بیا تا قورباغه و میمون و انسان ناندرتال و تا انسان امروزی رقم زده. با این زیستشناسی ما نمیتوانیم حیات طیبه ایجاد کنیم. این زیستشناسی به درد خود انسان غربی میخوره. دو گرایش اصلی و اساسی مبنای انقلاب در زیر نظامی به نام نظام سلامت. در نظام سلامت، کلمی که امروز به نام نظام سلامت به کار برده میشه در وزارت بهداشت اسمش هلسه، مبتنی بر دیدگاه های WHO سازمان بهداشت جهانی. خب بهداشت درمان مورد نظر قرآن صحت نیست. هلس در انگلیسی به عربی میشه صحت، به فارسی میشه تندرستی. سلامت در قرآن که از روح و نفس و قلب انسان شروع میشه، دوباره مفهوم تو قرآن استفاده شده، یه بار در مورد حضرت ابراهیم که صاحب قلب سلیم بود، یک بار از زبان حضرت ابراهیم. آقا کارنامه حکومت دینی و کارنامه وزارت بهداشت در حکومت دینی اینه که هر کس از دنیا میخواد بره با قلب سلیم بره. کسی که در قلب سلیم در آخرت ببره برده. قلب سلیم همین پمپ خونه؟ نه، قلب سلیم قلبیه تو نقشه انسان که مرض قلب توش نباشه. متولی درمان مرض کیه؟ وزارت بهداشت در جامعه دیگه. اما اگر جامعه ماتریالیست بود، ماده‌گرا بود، انسان را صرفا همین املاحی دید که هسته به اصطلاح سلولیش رو مطالعه میکنیم، پرونده دی ان ای اش هم مطالعه میکنیم، مناسبات ژنتیکیش هم میبینیم، انسان همینه که زیر میکروسکوپ مثلا بیوپسی میکنیم قطعه ای از مثلا داخل رودش رو میریم کشت میدیم یه لامی تهیه میکنیم بعد میگیم آقا این بیماری دین بود. مرضهای انسان رو اینجوری پاتولوژیک بررسی میکنیم. اینه انسان اگر غیر از تنش و جسمش و مادهش روح و معنایی هم دارد که دارد، نفس و روح و معنا، مرضهای اونه که باید درمان کنه. وزارت بهداشت حکومت دینی و تمدن دینی، تمدن سازی اسلامی یعنی این حرفا. و الان چیزی که ما متون غربی‌ها رو توی علوم پزشکی ترجمه کنیم بیاریم تدریس کنیم،
خدا دستشون درد نکنه، خدا انشالله بهشون 100 برابر از این علما بده، خدا پدر غربی‌ها رو بیامرزه که تو علوم مادی اینقدر این کارو جلو بردن، ما هم استفاده میکنیم. اما بالاتر از اون ما چی باید به غربی‌ها بدیم، به دیگران بدیم؟ وظیفه ما انسان‌های ظاهرا مثلا مسلمان چیه؟ قلب سلیمی که قرآن فرموده. یعنی اونا مرضای جسمو میگن چجوری درمان کنیم، ما مرضهای نفس و روح رو، فی قلوبهم مرض رو، این مرضها و بیماری‌ها رو چجوری درمان کنیم که قلب سلیم مورد نظر قرآن محقق بشه. وزارت بهداشت در حکومت دینی و در تمدن اسلامی مسئول جسم انسان از لحظه به دنیا آمدن جنین تا لحظه مرگش نیست. وزارت بهداشت در حکومت دینی در تمدن نوین اسلامی مسئول قلب سلیم مردم تا انتهای آخرت. داروینیسم به شما در مورد نفس و روح چی میگه؟ میگه حیات، داروین نمیگه، داروینیستا میگن، میگن اساسش بر آرخیا، باکتریا، یوکاریوت هاست در سازوکار مادی. حیات جامعه رو در چی میگیرن؟ حیات جامعه در سه تا موجود، گیاه، حیوان و بشر. من یه سوال میکنم، انسان زنده هست یا نیست؟ روح انسان تو زیست شناسی کجا مطالعه میشه؟ بایو دیگه، در یونانی بایو یعنی حیات جامعه، به انگلیسی میگن لایف، آلمان ها میگن لبن، ما به فارسی میگیم زندش، عربا میگن حیات، حی. این حی، علم الحیات، بایولوژی، چرا فقط گیاه و حیوان و بشر؟ پس نفس انسان کن، نفس انسان مطالعه نمیشه. این سایکولوژی، علم مطالعه رفتار انسانه، این شناخت روح نیست. اسپریتولوژی نیست، این روانشناسی، روانشناسی اسپریتولوژی نیست، سول و نفس و روح مطالعه نمیکنه، سایکولوژیه. پس ببینید، نگید که آقا علم مطالعه روح دست اونجاست. ببخشید، جن زنده هست یا نیست؟ مسلمان معتقده که جن زنده است دیگه، حتی غربی هم که اعتقاد ندارن تو فیلماشون پر جن. اگه جن زنده است، مطالعه حیات جن کجا صورت میگیره؟ کدوم علمی، بیولوژی، زیست جن رو مطالعه میکنه؟ ملک و فرشته زنده هست یا نیست؟ بیولوژی، حیات جامعه، علم الحیات، این باید به شما بگه که گیاه چطور زنده است، حیوان چطور زنده است، بشر چطور زنده است، نفس روح انسان چطور زنده است، جن چطور زنده است، ملک چطور زنده است. اصلا از همه بالاتر، مگه خدا حی قیوم نیست؟ حیات خدا چجور حیاتیه؟ در تمدن نوین اسلامی مورد نظر اسلام و قرآن، علم الحیات و بیولوژی علمیه که میگه خدا چجور زنده است، ملک و فرشته چطور زنده است، جن چطور زنده است، روح و نفس انسان چطور زنده است، بعد این اجزای مادی که زیر میکروسکوپ میشه کشتش کرد. این انقلاب میخواد انقلابی که کسانی که توی حوزه بیولوژی کار میکنن، این دشواری کاره، این آدم انقلابی میخواد. این بله، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا باشه میاد. اما این پیش نیاز اول برای راه روشن، راه روشن که این خب داره اتفاق میفته دیگه. همین بحث اولیش هم که من به اختصار عرض میکنم، تو همایش‌های مهندسی حیات در دانشگاه علوم پزشکی غالبا وقتی این مبحث رو مطرح میکنن، خب میریم این ساختار مهندسی حیات رو، متفاوت از مهندسی حیاتی که در بیولوژی رقم خورده، اجزایش رو بررسی میکنیم. خب حالا یه مطالعات قرآنی هم دوستان گرایش‌های بیولوژی شروع کردن، قطعاً در سال‌های آینده نتایج بسیار پرباری خواهد داشت. اما انقلاب دوم در خود پزشکیه. حالا زیست شناسی رو متوجه شدیم که زیست الان زیست مادی مطالعه میشه، زیست عالم معنا دیده نمیشه. در سازوکار آخر علم پزشکی، علم پزشکی امروز چون پایش در داروینیزمه، بیشتر فیزیولوژی رو مبنا قرار میده، بود مادی انسان رو. در علوم پزشکی تمدن نوین اسلامی مبنا نظریه سلامت قرآنی، یعنی انسان غیر از جسمش باید نفس و روحش هم درمان بشه. خب ما الان علمش رو نداریم تو دانشگاه‌ها، رشتهش رو نداریم، بیمارستانش رو نداریم، سازوکار دارویش رو نداریم. اون حرفای جدید ایناست. راه روشنی که ترسیم شده، هرم نیازهای جامعه است. هرم نیازهای جامعه، دولت سازی، نظام سازی، ملت سازی و ملک سازیه. 140 تا زیر نظام داره. موقعی که به آستانه نیمه شعبان می‌رسیم و تولد حضرت رو در واقع گرامی می‌داریم، عهد و پیمانی که با خدا بستیم اینه که برای 7-8 میلیارد نفر جمعیت کره زمین که جانهای خسته شون از فساد و فسق و فجور و کفر و ربا و شرک و هر رذیلت اخلاقی دیگه‌ای خسته شده، خود ما هم از این قضیه رنج بردیم، طلب میکنیم از خدا که ظهور حضرت رو تا
تعجیل درش بفرماد و به ما این توفیق رو بده که این زیر نظام ها رو سریعتر مشخص کنیم، لا اله رو محکمتر بگیم، در مبحث الا الله بتونیم اندیشه جایگزین قرآنی رو در این زمینه نظام سازی کنیم و پیاده کنیم و انشالله طی فرایند گسترده با روش های تمدن سازی اندیشه های بزرگان رو به نتیجه برسونیم. دوستانی که مایلن در فرایند نظام سازی، فرایند تمدن سازی نقش ویژه داشته باشن، 3-4 منبع مرجع رو تو مطالعاتشون باید در نظر بگیرن، چون دوستان الان برن پایین میدونن که میان میگن آقا ما سیر مطالعاتیمون چی باشه. اولیش دوره مطالعاتی کامل رو اندیشه امام راحل و مقام اعظم رهبریه که کدها و مؤلفه ها و ترندها و روندهای اصلی تمدن سازی رو فرمودن. یعنی باید بتونه با شماره صفحه بگید که کجا فلان نظر رو گفته، کجا فلان دیدگاه رو گفته و این جهت گیری. این فاز اول. فاز دوم پایه مطالعات قرآنیه. تفسیر تصنیع مبنای نظام تمدن سازی امروز ماست. هر کس میخواد قرآنی فکر کنه و تمدن سازی کنه، یک گنجینه گرانبهایی حدود 4400 قسمت نیم ساعت است. فایل صوتیش تو فضای سایبر، فاصله که با مترو میرید میایید نمیدونم این ور ور برید نیم ساعته. قبول میکنم سنگین اینو بره بحثا، ولی عادت میکنه گوشتون، بعد یه مدتی براتون عادی میشه. کسی 1000-1500 جلسش رو بشنوه کاملا مجهز میشه به فهم مؤلفه‌های پایه قرآنی. الان کسانی که تز فوق لیسانس دکتراشون تو این مباحث با ما میگذرونن ملزمن که به تصنیم اشراف نسبی پیدا کنن. خب متاسفانه فقط 30 جلدش تا حالا پیاده شده، 30-40-50 جلدش دیگه هنوز مونده، ولی دیر نیست. بالاخره 30 جلد هم تا شما بخواید آشنا بشید، البته سنگین عرض کردم کسی رفت سراغش که باقال من داره دشواره، باید عادت کنید. کسی 5 سال تا 10 سال عمرش رو بگذاره کنار رشته تخصصی خودش به تصنیم مجهز بشه، پایه قرآنیش در تولید علم ویژه قرآنی از یک سو و از همه مهمتر برای زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی فراهم شد. محور سوم مباحث فلسفی مربوط است. مباحث فلسفی مربوطه در شقوق مختلف و موضوعات مختلف. مجموع آثار آیت الله مصباح یزدی یک مجموعه جامعیه، این مجموع آثار شهید مطهری ولی بروزتر و خیلی از اون اشکالات اندیشه شهید مطهری هم دیگه داخلش نیست. اینه که پایه عقلانیت فلسفی و سازوکارهای مربوطه شم در این سلسله آثار هست که خوب دوستان مجموعه رو ببینن یا نمایشگاه‌هایی بذارن دوستان بسیج این مجموعه رو جمع کنن که دوستان دانشجویی یه بار همه اینا رو کنار هم ببینن. این مجموعه در واقع سوم. مجموعه چهارم اینه که شما بعد از احادیث روایات استفاده کنید، مجهز به احادیث روایات بشه. تو قبلا ما بس کتب اربعه شیعه رو داشتیم، نهج البلاغه رو داشتیم، بهار الانوار رو داشتیم. اصرار رهبری بر این بود که اینها توسط دانشکده‌های علوم حدیث و قرآن در مر پژوهشگاه مربوطه اصلاح بشه، اون روایاتی که سند نداره صحیح نیست کنار بره. کار خوبی در واقع تشکیلات دانشکده علوم قرآن و حدیث در شهر ری و در قم انجام شده. مجموع آثاری که اونجا منتشر شده تقریبا منقح‌ترین و مناسب‌ترین منابعیه که روایات رو از 14 معصوم میتونید دسترسی داشته باشید. این 4-5 منبع رو کسی رو مبنا قرار بده 10 سال با اینا سر و کله بزنه، راحت در میان سالیش میتونه در تولید علم دینی واکسینه شده باشه و خودش رو در واقع تو عرصه اندیشه های گوناگون، یعنی مشرف های فکری گوناگون احساس کنه که تو دریای اونا غرق نمیشه. باز تکرار میکنم، اندیشه ها و آرای امام و مقام اعظم رهبری، مجموعه آثار، مجموعه به اصطلاح تفسیر تصنیم، مجموعه روایات و احادیثی که از 14 معصوم رسیده با اصلاحاتی که دانشکده علوم حدیث انجام داده و مجموعه دارالحدیث و مجموعه به اصطلاح آراء فلسفی و کلامی آیت الله مصباح که پای تفکر عقلانی شما رو کامل میکنه. برای تمدن سازی نوین اسلامی این 4-5 منبع و مرجع اساس. ما راه آینده رو بسیار روشن میبینیم، چون قرآن فرموده فإن حزب الله هم الغالبون. انتظار برای ظهور، انتظار برای اینکه کسی بیاید نیست، انتظار برای ظهور اینه که ما به سوی حضرت برویم تا بشویم. شدن و سیرورت ما در رفتن به سمت حضرت. این رفتن افاقی نیست، تو زمین بریم، انفسیه، باید خودمون رو تغییر بدیم. اساسش هم همین آیه است. یعنی نگید خب تهش کجاست، تهش اینه، فرموده شما جهدتون رو برای ما انجام بدید، والذین جاهدوا فینا قول داده که لنهدین نهم سبولنا. لذا می فرماد که از امام پرسیدیم کی برای حکومت اسلامی کار میکردی؟ گفت از هیچ وقت. شما کتاب ولایت فقیه حکومت اسلامی داشتی؟ فرمود من به تکلیفم عمل کردم، شد انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. ما نتیجه رو خواستیم ببینیم، به تکلیفمون عمل کنیم. این آیه رو ببینن دوستان، والذین جاهدوا فینا، جهدتون رو برای خدا انجام بدید، خدا میفرماید جهدتون رو برای ما انجام بدید، لنهدینهم سبلنا، ما خودمون راه ها رو براتون باز میکنیم، به اون راه هدایتتون میکنیم. انقلاب اسلامی اینجوری 37 سال تا اینجا رسیده. آینده انقلاب اسلامی آینده روشنی است. اگه دست ملت ایران هم در بیاد، ملت سوریه، عراق، یمن، ملت های دیگه پرچم رو بلند کردن، نیجریه، بعضی کشورهایی که همین صداش در نیومده، انقلاب اسلامی تو خود آمریکا، تو خود انگلیس، تو خود فرانسه، توی خود ژاپن، اینا چیزی که برای شما اصلا باورش خیلی دشواره. حرکت نیروهای انقلاب اسلامی شروع شده، نهادینه شده. دیگه اگه جمهوری اسلامی رو هم دشمن بزنه و ما بی توجهی کنیم، خدای نخواسته انقلاب اسلامی اینجا دست ما بره، خدا نهضتی رو که برای زمین سازی ظهور فراهم شده، این نهضت رو ان شاءالله تو جاهای دیگه جلو میبره. مبادا از دست ما حرکت به سمت پیشرفت و تعالی و حرکت به سمت تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی جلو بره. بر شما گوارا باد حیات انقلابی. ان شاءالله و سلام.